سلام بچه، چطورین؟ من فرشته هستم و با برنامه پادکستم که همونجور الان میدونید ما هم روی یوتیوب هستیم هم سپوتیفای. روی سپوتیفای میتونین سرچ کنین تریبون آزاد خودمونی و توی کانال یوتیوب هم میتونین My Gemini Mind No, hold on a second فکر کنم Gemini Mind نباشه. Let me check. بزنین چک کنم ببینم روی یوتیوب چی هستیم، چون من تازه عوض کردم، خواستم که برندینگمون یه چیز دیگه باشه، دیگه اسم خودم نباشه. Gemini Mind، کانال Gemini Mind رو میتونین از روی یوتیوب فالو کنین و روی سپاتیفای تریبون آزاد خودمونی. خب خیلی ممنون که امروز با ما هستین. امروز یکی از مهمونامون که از بچه های خوب ببین تیوی هستش، چون من عاشق ببین تیوی هم، everyone knows that. و اینکه عرس جون امروز با ما خواهد بود و ما ما تصمیم گرفتیم، البته اینو بگم، تصمیم گرفتیم راجع به دیپرشن و انزایتی صحبت کنیم، ولی از اونجایی که من خوردادی هستم و راجع به همه چیز لیتل بیت صحبت میکنم، ممکنه که موضوع به جاهای دیگه بره و اسم این اپیزود رو من از الان تصمیم گرفتم بذارم رنگارنگ و فکر کنم به عرس همینو خواهم گفت. خب یه بار دیگه من فرشته هستم و امروز با مهمون خوبمون عرس هستیم که یکی از بهترین دیجی ها توی کانادا هستش. اینکه عرس رو اکثرا فکر کنم توی برنامه ببین تیوی که از شبکه من و تو پخش میشه دیدین و امروز من تصمیم گرفتم که با عرس جون یک گپ خودمونی داشته باشم. There you go. So be with us. Bear with us and stay happy. سلام عرس جون، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟
هلو، چطوری فرشته؟ خوبی؟
Oh my god. قربونت.
الان همه میگن اینا چه خوشخندن، نمیدونن ما چرا داریم میخندیم علکی از اول برنامه. ما کلا آدم های شادی هستیم، من که کلا شادم. این منم. خوبی فرشته، خسته نباشی، روزت بخیر. میدونم الان خیلی دیر وقت شب، فکر کنم الان ساعت 9:30 صبح دیگه. نه
مگه این اون نیست؟
12. اوکی، من میدونم الان خیلی دیر وقته، مثل که ساعت 12 شبه. و مرسی که از من دعوت کردی امروز با من باشیم. امیدوارم بتونیم یه خورده حرفای باحال بزنیم و مهمونای یارا شنوندگان و بینندگان عزیزی هم که قراره اینو ببینن، امیدوارم که حال کنن و یه خورده بتونن ازش استفاده کنن. مرسی از تو که واقعا داری این کارو میکنی.
100% مرسی که قبول کردی و اینکه امروز قراره راجع به موضوعات مختلف صحبت کنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم، چون من میخوام اسمشو بذارم رنگارنگ. میدونستم از اول وقتی که ما شروع کنیم صحبت کنیم به جاهای مختلف میرسیم، یعنی هم من هم همه جا حرف میزنم، همین که ممکنه تو بریم ور اون ور. خب
برامت هر چی میخوای شروع کن، با تو همه اینا زیر دستشه و این میاد سعی میکنه ماها رو دیستروی بکنه، که این موضوع فیلم ترمیناتور بود. نمیدونم،
آره دیدمش، اتفاقا تازگی من ترمیناتور رو دیدم. یعنی ایان هی به من گفت که تو نگاه کن خوشت میاد، هی گفتم بابا من از این آرنولد خوشم نمیاد، نمیدونم چرا. هی گفت نو ایتس کول. بعد دیگه نگاه کردم گفتم واه چقدر باحاله. یعنی آره اگه دنیا اینجوری پیش بره خیلی دنیا ترسناکیه.
اگه نیست ببین it will happen it's just which direction we're gonna steer it. فیلم هایی مثل ببین یه چیزی یکی از مشکل های کلن ما ایرانی هم همینه، به خاطر اینکه این فیلم ها ببین الان من نمیدونم، مثل اینکه ما داریم شروع میکنیم دیگه. حالا داریم
آره دیگه شروع کن، حالا من جای خوبشو برمیدارم البته همش فعلا که داره میره جلو. One more thing، یه چیزی بگم، چی میگم میونه کلامه. ببین من این مشکل من اینه که مثلا من وقتی که میخوام صحبت کنم این کلمه انگلیسیه هی اول میاد تو ذهنم، یعنی بعضی موقع انقدر حرصم میگیره که چرا نمیتونم اول فارسیه رو بگم.
مهم نیست، چرا برات مهمه؟
خب نه مثلا میگم که خب آدمایی که میشنم مثلا ایرانی باشه میگه اوه ما که نمیفهمیم what the hell are you talking about، بعد برای همین مثلا اول انگلیسی رو میگم بعد یه اوه شت حالا باید مثلا ترجمه کنم، ولی یه مقدار اذیت میکنه آدمو، یعنی هی انومن میکنی، انومن درست گفتم نه؟
منومن میکنی. اوکی ببین منم اینه تو خیلی هستم، ولی یه چیزی یاد باشه at the end of the day تو کارت این نیستش که بخوای کسی رو پلیز بکنی. و تو به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد هیچ وقت نمیتونی هیچ کسی رو راضی کنی به طور 100%. هیچ کس. No one. یعنی بزرگترین فن تو، مثلا بزرگترین فن من مادرمه، خب واقعا she's my biggest fan and she's my biggest critic.
Oh my mom is like my biggest critic only, not a fan, never been.
Well,
a
she's
fan.
Not a fan yet به خاطر اینکه she hasn't seen you produce. No. But as you produce
دوست نداره. My mom doesn't like it. My mom doesn't like me
doesn't like what
the shining star over there. اصلا دوست نداره، نمیدونم چرا. با اینکه مثلا مامان من خب نمیدونم 53 سال، یعنی هنوز سنش اونقدر زیاد نیست برای کسی که مثلا من 29 سالمه، برادر بزرگم 34-35 سالشه، مامانم 53 سالشه، یعنی ایج گپمون مثلا اونقدر نیست که مثلا یه او مامان مثلا خیلی سن ازش گذشته. ولی I don't know why، من نمیفهم مثلا چرا مثلا وقتی به مامانم میگم که مثلا من او مامان ما داریم میریم لندن، من یه دختره که از اینجا باش آشنا شدم تو اینستاگرام مثلا صحبت کردم، بعد میگم که او راستی تازه نیکی گفت، بعد مثلا مامانم چی میکنه، نیکی میکنی تو هنوز نرفتی اونجا، چیجو نمیدونم این تراست ایشو چقدر تو ایران زیاده، میدونی؟
مامانه تو ایرانه؟
مامانم ایرانه، آره مامانم ایرانه، دوتا برادرم ایرانه، من مثلا بیرون از ایران زندگی میکنم و این که مثلا اذیتشون میکنه. مامانم همیشه به من میگه تو چرا اینجوری رفتار میکنی؟ فرشته تو ایرانی هستی. مثلا من واقعا نچرالی اینجوریم، نچرالی مثلا وقتی میخوام صحبت کنم اگه عصبانی بشم ممکنه یه چیز انگلیسی بگم، فارسی نتونم داد بزنم یا چیزی رو بگم، چون اولا که شوهرم انگلیسی صحبت میکنم باشه هر روز، یعنی he's my best friend. I never had close friends. به خاطر همین وقتی که هیچ دوست صمیمی نداشته باشه اون میشه best friend دیگه، یعنی ما we hang out with each other, we go out, we come, it's just like it's normal for me and I don't care. But sometimes خیلی وقتا احساس میکنم که من این trust issue رو از مامانم، it's a baggage that I have. از مامانم گرفتم که آوردم. من هیچ وقت نمیتونستم trust کنم. یعنی دوستایی داشتم که مثلا میگفتن او بریم خونه، let's hang out, let's drink. همیشه مثلا گفتم که او نه من باید برم خونه بخوابم. یا مثلا درسمو خوندم برم خونه بخوابم. مثلا همیشه احساس میگم تو محیط خونم امنیت دارم. بعد مثلا اگه نمیدونم یه حالت یه حس غریبیه که خود دوست داری یا علمه رفیق داشته باشی اما احساس میکنی که یه چیزی inside you is going to stop you all the time. نمیدونم چرا همیشه استاپت میکنه. سابتایتل
اول که یه چیزی بهت بگم که تو خودتو برای هیچ کس نباید عوض کنی. هیچ کس. چند تا چیز بهت بگم. یکی اینه که it's beautiful که پارتنر تو best friendته. It's beautiful. و تنها حالتی که میدونی من خب دیجی میکردم برای 12 سال و میجوریتی برنامه هم به غیر از کنسرت ها و تورایی که میذاشتم عروسی بوده. خب یعنی پول زندگی من از عروسی ها در میومد. حالا برنامه های کلاب و کنسرت و دور دنیا و تور و همین ها رو میرفتیم. That's okay. اونا تجربه بوده. من اونا رو هیچ کدومش به عنوان پول بهش نگاه نمی‌کردم. تجربه بود، زندگی بود، لذت بود. That's okay. I loved it. That's fine. ولی پول اصلی زندگی من از عروسی‌ام درمیومد. مجالسی که می‌گرفتم. من این چیز بالای 370-380 تا عروسی انجام دادم توی 12 سالی که این کار کردم، خب به طور حرفه‌ای. توی این 370-380 تا وقتی که تو این همه به من میگن تو چرا مثلا کی میخوای عروسی کنی، من به همه میگم که اصلا هدف من عروسی نیست، نمیخوام عروسی کنم، برای من مهم نیست. میدونی علتش اینه که وقتی که تو انگاری که مثلا به یه دکتر emergency room ER بگی که مثلا میری خونه یه دوست پزشکه، خب بعد مثلا بهش بگی که چرا نمیری الان emergency room مثلا یه سری بزنی ببینی همه چی اوکی، مثلا چرا نمیری دل تنگ نشده برای بیمارستان.
آها.
چی دلم تنگ شه؟ میدونی من از صبح تا شب دارم اونجا زندگی میکنم، دردسرشو دیدم، بدبختیاشو دیدم، کثافتکاریاشو دیدم، شما که نمیبینید که. میدونی شما میان شادیشو میبینید، یه مهمونی یه شام میخورید میرید خونه. وقتی که بالای 300 تا برنامه انجام میدی میبینی که چه ماجراهایی قبل از برنامه هست، چه دعواهایی هست، چه عروسیایی که اصلا به عروسی نمیرسن، سر اون ماجرای عروسی میپاشن. بعد تازه گیریم رسیدیم به روز عروسی که رسیدیم، چقدر پول داری هزینه میکنی، چرا بعد مهمونات آخر شب بازم برمیگرده با همه حرفی که بهت زدم. تو اگر 100 نفر مهمون داشته باشی، بابا من اینو دیدم، باور کن من اینو با چشمم دیدم که طرف زحمت کشیدن بیچاره عروس و دوماد، پول خورد و خوراکشون رو زدن برای یک سال سیف بکنن پولشون رو، یه عروسی بگیرن آبرومندانه. واقعا من دیدم اینا رو، چون پشت صحنه ایونت پلنینگ هم میکردم، خیلی بهشون کمک میکردم. مثلا آخر شب مهمونا میان و خب مهمونا دارن میرن، ببین ما همیشه انترتینمنت، ما اولین کسایی هستیم که تقریبا میان توی مجلس و آخرین کسایی هستیم که میریم. یعنی وقتی ما داریم میریم دیگه علنا سالون ما رو با اردنگی میندازه بیرون، میگه بابا برید، میخوایم بریم بخوابید، چون همه دیگه رفتن. در نتیجه ما همه چیزو میبینیم، میدونی روز برنامه و قبل از برنامه، حتی با عروس و دوماد. مثلا آخر شب همه دارن میرن خونه، این چی بود؟ اون گله چی بود وسط میز؟ اه 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 چقدر زشت بود. میدونی مثلا شما که نمیدونید که این عروس و دوماد چقدر استرس داشتن که این گله به چشم بیاد قشنگ باشه. من میدونم اینو چون من دیدم، من باهاشون حرف زدم، باهاشون رفتم گل فروشی. اتفاقا من یه شو داشتم درست میکردم واسه من و تو که ما میخواستیم عروسی های ایرانی رو بگیریم، ریالیتی شو، و از اول تا آخر از برنامه ریزی تا آخر عروسی با اینا بریم. 3 اپیزودش هم من ضبط کردم اتفاقا، ولی هیچ وقت به مرحله فول پروداکشن و اینا نرسید، حالا به دلایل مختلف. منتهای مطلب اینه که انقدر جالبه این پروسه و اطلاعات به آدم ها میده که کاملا از بیرون با از داخلش متفاوته. نهایتش اینه که اینا که از پول غذا و شبشون زدن که یه کاری بکنن آدم ها رو هپی کنن، بازم آدم ها دارن قور میزنن. نه، هیچ وقت تو نمیتونی آدم ها رو هپی کنی، اینو من یاد گرفتم. و چون نمیتونی، واسه چی اصلا میخوای ترای بکنی؟ یکی از بزرگترین مسئله هایی که من بهش رسیدم بعد از 30 چند سال زندگی و کار و صدها هزار نفر آدم که من باهاشون بیزنس کردم و دیل کردم و با صدها نفر که من بیزنس کردم، اینه که در کارهای مختلف، اینه که اتفاقا میخوام بهت اینم بگم که متاسفانه تو فرهنگ ما این خیلی بیشتره که ما همیشه انسانها داریم سعی میکنیم که کامیونیتیمونو هپی کنیم. خب یکی از چیزهایی که نهایتاً در اصلا این رفتی به روانشناسی هم نداره، این در واقع جزء سیستم تکامل بشریت بوده. شما نگاه الان تاریخ بشریت که بخوای بکنی، انسان‌ها تقریباً 10,000 ساله که به هم چسبیدن و شروع کردن کامیونیتی درست کنن، میدونی اجتماع درست بکنن. یعنی اولین شهرهایی که در تاریخ الان پیدا شدن که در واقع شهرک هستن و آدم ها شروع کردن دوره هم جمع شدن، چون میدونی ادوانسمنت بشریت یعنی پیشرفت بشریت در طی یک شاید 500 هزار 200 هزار سالی که اصلا انسان‌ها به شکل فعلیشون هستن. یعنی تو اگه بخواید برگردی عقب توی 4 میلیارد سال که سن کره زمینه، خب توی این 4 میلیارد سال 200,000 سال آخرش هست که انسان‌ها تقریبا شبیه من و تو هستن. قبل از اون 200,000 سال هنوز بالا درخت و میمون و شامپانزه و اینا بودن. یه 200,000 ساله که تقریبا شدن شبیه من و تو که میشن نیاندرتالز و بقیه گونه های بشریت. خب که حالا اون 200,000 سال رو بیا با سرعت جلو، در 10,000 سال آخر، یعنی تو 10,000 سال بری عقب، اون موقع بوده که انسان‌ها یواش یواش شروع کردن که آقا ما قدرتمون در اینه که به همدیگه بپیوندیم، درسته؟ و وقتی می‌خوای به هم بپیوندی که کارهای بزرگتر بکنی، چون که آدم‌ها قبل از اون تو غار زندگی می‌کردن و نمی‌دونم بالای درخت و زیر درخت همشون کوچیک کوچیک، می‌دونی واقعاً حیوانوار زندگی می‌کردن بشرا انسان‌ها، که چجوری فقط زنده بمونن. هدف هم همین بوده، آقا ما امروز بریم غذا بگیریم بخوریم، شب کسی ما رو نخوره تو خوابمون، درسته؟ یه حیوان جونور دیگه نیاد ما رو بخوره و بچه بیاریم که بقای نفس داشته باشیم. که این سه تا غریزه حیوانیه. تو همه موجودات زنده اینو میبینی: تغذیه، سوروایوال و ریپروداکشن، یعنی بقای نسل، درسته؟ سوروایوال هم میشه فکر کنم زنده موندن، درسته؟ در حقیقت 10,000 ساله که انسان ها به این نتیجه رسیدن، برای اینی که ما هممون بتونیم این سه تا کار رو موفقیت آمیز انجام بدیم، بیایم گروه بشیم، گروهمون رو بزرگتر کنیم و استراکچر بهش بدیم. یه نفر بشه لیدر، یه گروه خانوما بشینن کوک بکنن، آقایون برن غذا بیارن و یه سری هم شبا کشیک بدن که آتیش روشن بمونه و حیوانای دیگه حمله نکنن تو خواب ما رو بخورن. این بیسیکلی اول شروع کامیونیتی ها بوده و از همون لحظه انسان ها و حتی خیلی قبلش، ولی من میگم از اون لحظه به شکل فرم گرفته. این چیزایی که دارم بهت میگم، حالا کتابای زیادی هم هست که من میتونم بهتون بگم چیاش جالبه برید بخونید. یکی از کتابا خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه. از همون لحظه انسان ها فهمیدن که برای اینی که بتونن توی اون کامیونیتی جا بشن، توی اون گروه جا بدن خودشونو، که هم بتونن غذا گیرشون بیاد، هم پروتکشن داشته باشن از گروه، و هم این که بتونن تولید نو هم نوعشون رو بکنن، بقای نسل بکنن، اولین کاری که تو باید میکردی این بود که باید به رنگ بقیه در بیای. یک سری ضوابط و روابط رو باید رعایت میکردی.
نقطه مشترک، تفاهم.
نه، قانون شروع شد. یعنی اینی که مثلا اگر قبیلتون اومده بود میگفتش که ماه در اومده، ما باید الان بریم این کارو بکنیم، برای اینی که ماه قدرت خارق العاده ای داره، تو اگه اون کارو نمی کردی میگفتن این دیوونه است.
آها، خب
اینو بکنیدش
میگه رسوا، هم رنگ جماعت.
آفری. یعنی که توی این شرایط خیلی از افکارها شکل گرفت توی این 10,000 سال، برای اینی که هی جامعه بزرگتر شد، هی کامپلکس تر شد. مثلا 10,000 سال پیش که انسان ها اومدن دور هم، شغل مهندسی و پزشکی و اینا نبوده، که یه نفر قلدر بوده که اون میشده لیدر، از همه قوی تر بوده و خانوما دقیقا هم همون جریان هجله بوده دیگه. خانوما رو همه رو هر کدومی که دوست داشته ور میداشته برای خودش، بقیه خانوما هم که همینجوری اضافه بودن، مردای دیگه میرفتن با اینا تولید مثل میکردن و مردا میرفتن شکار، این لیدر میمونده یا باهاشون میرفته، هر چیزی که بوده این هی شکل میگیره، هی لایه های اضافه بهش میاد، آهنگری واردش میشه، چرمسازی واردش میشه، سربازها به عنوان شغل میان، افسرهای ارتش میان، هی اینجوری شغلا اضافه میشه، درسته؟ شغلا که اضافه میشه، هی روابط اضافه میشه، ضوابط زیاد میشه، میدونی چی میگم؟ اصولهایی که تو باید بهش گوش بدی اضافه میشه. نکته جالبش به اینه که این ماجرا باعث شد که انسان‌ها به امروز برسن، یعنی هم شکل هم بودن باعث پیشرفت انسان‌ها شد تا به امروز رسیدن. منتهای مطلب اینه که اون ماجرایی که تو ذهن همه ماها از میلیون‌ها سال و ده‌ها هزار سالی که ما بشریت رو به شکل مدرن فعلی شکل گرفته مونده توی ذهنمون، باعث شده که از بعد به تولد همین جوری ما بخوایم کامیونیتیمون رو هپی کنیم. میدونی چی میگم؟ و این مسئله انقدر حاده که الان به خاطر وجود سوشال میدیا کامیونیتی رو هپی کردن در واقع کانفورمیتی میشه به سوشال نورمز، و سوشال نورمز الان به خاطر اینی که، یعنی استانداردهای اجتماع به خاطر اینی که خیلی وحشتناک دارن عوض میشن، مخصوصا توی دنیای مجازی به طور فوق‌العاده آنریل و فیک، به طور فوق‌العاده غیر واقعی این موارد دارن پیش میرن، باعث میشه که وزن سنگینی میاد روی دوش آدمایی که میخوان اجتماع رو خوشحال کنن و نمیتونن، تواناییشو ندارن. میدونی این وقتی که تو میبینی همه روی سوشال میدیات، روی اینستاگرامت دارن عکس غذاهای آنچنانی، کفشهای آنچنانی، لباسهای آنچنانی، ماشین فلان، سلفون فلان، خونه فلان، مهمونی و مسافرت، و تو نگاه خودت میکنی میگی وای من که همش دارم تو بدبختی و قرض و گرسنگی و بیدوست دختری دوست پسری و نمیدونم اینا چطوری دارن زندگی میکنن، چرا من مثل اینا نیستم، در حالی که تو نمیدونی که اینا خودشون چه بدبختی هایی تو زندگیشون دارن و 90% چیزایی که آدما روی سوشال میدیا میذارن دروغه.
اون چیزیه که اونا دوست دارن ما ببینیم، نه اون چیز حقیقی از زندگیشونه.
یعنی مسئله سوشال میدیا اینه که به نظر من اگه سوشال میدیا رو ما بخوایم درست بکنیم، باید به جایی برسیم که سوشال میدیا بشه واقعیت زندگی. ببین سوشال میدیا دنیای مجازیه که در حال حاضر داره کیوریتد میشه. خب کیوریتد من نمیدونم فارسیش یعنی چی، فکر کنم میشه انتخاب کردن.
آره.
و انتخاب کردن بده، به خاطر اینکه وقتی تو اجازه انتخاب داشته باشی که چه چیزهایی رو از خودت بذاری بیرون، چه چیزهایی رو نشون ندی، تو همیشه انتخاب میکنی چیزهایی رو بذاری که میدونی اجتماع دوست داره، چیزهایی رو که ببین تو وقتی با قلبت شکسته میشه، وقتی ضرر میکنی، وقتی نمرهاتو بد میگیری، وقتی دعوات میشه با پارتنرت، با خانوادت، وقتی که بیزنستو از دست میدی، وقتی اتفاقای بدی که ما به عنوان بد میدونیم توی زندگی، هیچ کس نمیاد بذاره روی اینستاگرام یا روی فیسبوک. خیلی آدمای کمی اون کارو میکنن.
میدونی چرا نمیذارن؟
هدف دارن.
دلیلش چیه که نمیذارن؟ به جز که دوست ندارن بقیه ببینن چیز درونشو. من احساس میکنم به خاطر اینه که میخوان پذیرفته بشن.
ببین بله دیگه، من
اگه بیام از غم و غصم بگم، مردم میگن اوه این چیه، ما که خودمون غم و غصه آلردی داریم، این دیگه بر چی میاد؟ اصلا کلن ببین حرف، یه حرفی که با نظر مردم مخالف باشه بیای توی سوشال میدیا بگی کسی خوشش نمیاد، یعنی همه میگن اوه می گاد وات آر یو توکینگ اباوت، یعنی چرا باید اینجوری باشه؟ و من متنفرم. من الان میگم که 80% احساس منه و نظر شخصی منه، 80% دیپرشن مردم به خاطر اون فیک لایفیه که کسای دیگه میذارن رو سوشال میدیا، بعد تو میای نگاه میکنی میگی اوه مای گاد چرا من اینجوری نیستم، چرا من نمیتونم، و تو خودت رو اصلا از داخل از همه جا سرزنش میکنی. برای همین خودت تو هیچ وقت نمیتونی دوست داشته باشی.
ببین اصلا موضوع، منظور من همین بود که تو گفتی و تو آردی یه دو لول رفتی جلو، خوبم هست این کارو کردی، چون من خیلی توی دیتیل میرم و عادت همه که هی شروع کنم شکافتن، ولی تو دقیقا اون نکته گفتی که من می‌خواستم اشاره بکنم و نهایتش اینه که ایران که اصلا آمار و اینا نداره، آمار ول کن، ایران اصلا 50 سال الان آمارش درست نیست، قبلش هم معلوم نبوده آمار زمان شاه چی بوده، ولی شما الان آماری که نگاه میکنی در سازمان جهانی که بر اساس کشورهای در واقع پیشرفته تر هست که این آمارو تا حدی مستقیما در دسترس بقیه بشریت دارن میذارن، به خاطر یعنی شما با پیشرفت دنیای مجازی و اینترنت همینجوری که هی داره بزرگتر میشه میبینی که آمار دیپرشن، آمار خودکشی، آمار آزار یکدیگر در دنیای مجازی به همون نوعی که این داره میره بالا، به همون نوع هم داره این آمارا میره بالا. یعنی اصلا هست جدولای اینا، هست آنلاین، همه جا هست، هر کسی که دوست داره میتونه ببینه. وحشتناک اینا داره زیاد میشه به خاطر همون حرفی که تو زدی، به خاطر اینکه آدما همه علتی که دارن این چیزها رو با دنیا در این چیزهای غیر حقیقی زندگیشون رو دارن شیر میکنن، به اشتراک میگذارن، اینه که میخوان پذیرفته شن و فکر میکنن که اگر که موفقیت ها و شادی هاشون رو نشون بدن، نشون دهنده اینه که ساکسسفول هستن و وقتی که مردم فکر کنن تو ساکسسفول هستی بیشتر بهت بها میدن، در صورتی که منطقی بسیار اشتباهیه که باعث میشه به طور کانشسنس هیومانیتی و ما داریم روی یک لول خیلی بزرگی با این کارمون افکت میکنیم و داریم باعث میشیم که مردم در هر نقطه دنیا که باشن استاندارداشون عوض میشه.
دقیقاً.
میدونی چی میگم؟ یه زمانی من وقتی بچه بودم، من وقتی بچه بودم، تو وقتی بچه بودی احتمالاً یادته، تفریح ما این بودش که با دوستامون بریم تو خیابون فوتبال بازی کنیم، یا اینکه تو مثلا نمیدونم با دوستاتون بیاین عروسک بازی کنی، دور هم بشینیم. بعد خواهرم عروسک بازی میکرد با خواهرم با کازینام عروسک بازی می‌کردن، ما می‌رفتیم تو سر کله‌شون بزنیم بریزیم.
آره.
هر چیزی که بود اینتراکشن بود، ریل هیومن اینتراکشن. الان تو بخوای نگاه بکنی بچه‌های 10 ساله چه تفریحی دارن؟ تفریحشون خیلی متفاوته. ببین من نمیگم اشتباه یا درسته ها، من دارم فقط اشاره می‌کنم به اینی که تفریح بچه‌های سن 10 ساله الان همه با آیپده.
آیپد.
همه آیپده. یعنی اگر یه دونه آیپد دست این بچه نباشه، سلفون بابای دستشه. اگه سلفون بابا دستش نباشه، جلوی تلویزیونه. اگه جلوی تلویزیون نباشه، جلوی کامپیوتره. یعنی بازم دارم میگم، من نمیگم نه خوبه نه بده، اینشو نمیدونم خوبه یا بده، اینو باید بذاریم تاریخ برای ما تصمیم بگیره که ما داریم بهتر میشیم یا بدتر. و 100% تکنولوژی همیشه باعث بهتر شدن زندگی بشریت شده، منتها همیشه مثل همه چیز
استفاده درست از تکنولوژی.
آفرین. مثل هر چیزی یک زمانی همیشه باید طول بکشه که انسان‌ها اشتباهاشون رو انجام بدن و درس بگیرن ازش و بعداً خودشون رو کرکت بکنن. وقتی و ما هنوز به اون زمان نرسیدیم توی تکنولوژی، ما هنوز توی بحبوحه‌ای از زمان تکنولوژی هستیم که داریم سعی می‌کنیم باهاش بازی بکنیم، ببینیم که چطوری باید باهاش کنار بیایم. در نتیجه استفاده فعلی بشریت از تکنولوژی، مخصوصا از دنیای مجازی سوشال میدیا، بر اساس تحقیقاتی که انجام میشه در سوشال استادیز، فیزیولوژیکال استادیز و افکت، دیپرشن و منتال افکت، هیچ کدومش هنوز به طور شخصی پازیتیو افکت روی اجتماع نداشته. منتها به طور گروهی چرا خیلی پازیتیو بوده. تو بخوای فکر بکنی 25 سال پیش اگه یه اتفاقی یه جای دنیا میافتاد، تو باید وای میستادی تا فردا صبح خبر رو نگاه بکنی، ساعت 1 ببینی که مثلا دیشب چه اتفاقی افتاده. حالا اگر اون خبر میومد راجع به تو یه خبری میداد راجع به اون اتفاقی که مثلا توی شهر شما افتاده، you're lucky، حالت خوبه، یه چیزی شنیدی، یه نفر دیگه شنیده. ولی اگر اون خبر مثلا اگر CNN نمیومد راجع به یه تظاهرات توی شیراز یا توی آنگولا یا توی ویتنام یا توی تایپی صحبت بکنه، در حقیقت 30 سال پیش اون اتفاق نیفتاده بود. درسته؟ ممکن بود دولت هم بیاد. آفرین. توی تاریخ هم ثبت نمیشد، کمایی که آدم های دیگه حتی توی اون منطقه هم نمیفهمیدن. اتفاقی که امروز داره تو ایران کما بیش هنوز میفته، توی ایران هم خیلی اتفاقا میفته، یا توی چین خیلی اتفاقا میفته که اصلا صداش در نمیاد، هیچ کس نمیفهمه. منتها به خاطر تکنولوژی امروز اتفاقی که میفته 2 ثانیه بعد همه دنیا میفهمن. به خاطر اینکه تو فقط کافیه یه دونه توییت بذاری، اون توییت یه دفعه شروع میشه میشه ترندینگ، 20 نفر دیگه میذارنش، 40 نفر شروع میکنن شیر کردن و یه دفعه همه دنیا میفهمن. الان اتفاقی که فاجعه ای که داره توی ارمنستان میفته بین ارمنستان و آذربایجان، اصلا دنیا براش مهم نیست. انقدر دنیا الان اتفاقایی
من زیاد روش نشنیدم. To be honest, I don't even know what's going on there. نمیدونم.
به خاطر که انقدر اتفاقای وحشتناکی داره توی دنیا میفته که کسی ببین، یه زمانی اطلاعات وجود نداشت. خب؟ مثلا همون 30 سال پیش نبود، اطلاعاتش نبود، ممکن بود جنگ بشه، کمایی که مثلا همون ارمنیایی که جنساید شدن که حدود اگه اشتباه نکنم 60 سال پیش، چند سال پیش بود یادم نیست، چند سال پیش؟
100 سال پیش. I keep keeping up with the Kardashians.
آفرین، اوکی. تو مثلا 100 سال پیش که ارمنیا جنساید شدن، هنوز که هنوزه ترک ها میگن نه ما قبول نداریم همچه اتفاقی نیفته، ترک های ترکیه. به خاطر اینکه 100 سال پیش مثل امروز نبوده، سلفون نبوده، توییتر نبوده، ویدیو نبوده، در نتیجه آره اینا هم اومدن خیلی راحت دارن میگن که نه ما نمیدونیم شما رو چی صحبت میکنیم. متاسفانه تاریخ و همیشه کسانی مینویسن که پیروز میشن و اون موقع هم به خاطر اینکه ارمنیا جنساید شدن، یعنی جنساید هم من فارسیشو نمیدونم چی،
یعنی نسل‌کشی،
آفرین، نسل‌کشی شدن و کشتار جمعی شدن. متاسفانه چون ویدیوهاش نیست، عکساش نیست، توییترش نیست، هیچ نیست، اینا هم خیلی راحت هنوز که هنوز دارن میزنن زیرش. ولی امروز هست، ویدیوهاش هست، عکساش هست، توییترش هست. اونتا چرا آدما گوش نمیدن؟ به خاطر اینکه اشباع خبری و اشباع خبرهای منفی و زندگی‌های شخصی. تو از آمریکا که بخوای نگاه بکنی که همیشه آمریکا مدافع حقوق بشر بود و در زمان حداقل تاریخ معاصر آمریکا همیشه پلیس دنیا بوده و به کمک ظلم مظلومان میرفته تقریبا آمریکا خودش الان درگیر یکی از بزرگترین کلمه، حالا دقیقا همه هم فکر تو زدیه، تو میگی بعضی موقع انگلیسیش بزنه میاد، منم همینطور بعضی موقع من میشم اون کلاقی که اومده راه رفتن
کپ
که یاد بگیره، آره، خودش هم یادش میره. من دیگه یه موقعی نه انگلیسیش یادم میاد نه فارسیش، قشنگ اون وسط گیر میکنم.
آره،
یک فاجعه توی آمریکا داره اتفاق میفته که خود آمریکایی‌ها الان دارن وحشتناک باش
باشن بودن. اون سیاهه یا ترامپ یا
فاجعه دانالد ترامپ. دانالد ترامپ حالا من کاری ندارم که طرفدارش هستیم یا نیستیم. من میدونم ایرانی‌ها داخل Yeah, me too. And here's the thing, honestly, it doesn't matter. It doesn't matter که ما دوستش داریم یا نه.
He doesn't care. He does not care.
نه اصلا let alone that he doesn't care. He doesn't give a fuck what anybody clearly thinks. ولی منظورم اینه که چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، ما نمیتونیم رأی بدیم تو آمریکا. و اتفاقی که به عنوان پرزیدنت آمریکا میفته از داخل آمریکا شروع میشه و انقدر الان آردی بین چین و روسیه و ایران و آمریکا و چون چین و روسیه و ایران وحشتناک دارن سعی میکنن الیکشن رو با حرکات سایبری که انجام میدن، آها، میخوان خیلی افکت کنن، مثل کاری که روسیه تو سال 2016 موفقیت آمیز انجام داد که ترامپ برنده شد. حالا من نمیخوام واردشم، خیلی از ایرانی‌های داخل ایران عاشق ترامپ هن و به حق عاشقشن، به خاطری که ترامپ تنها پرزیدنتیه که توی 50 سال اخیر آمریکا اومده محکم جلوی جمهوری اسلامی وایساده و اونم نه به خاطر اینی که دلش به حال مردم ایران سوخته. اینو من اینجا بگم، ترامپ یک انقدر یه ایپسیلون دلش به حال مردم ایران نسوخته. ترامپ یه سری منافع رو میخواد از ایران که میخواد از جمهوری اسلامی بگیره. اون منافع رو که بگیره همه اینا حل میشه. فکر نکنید الان مردم همه فکر میکنن او ترامپ اومده کلید آزادی رو بده به ایران. ترامپ اصلا نه براش مهمه، نه میخواد شما آزاد باشید. تنها چیزی که براش مهمه امنیت منطقه خاورمیانه است که در حال حاضر ایران داره همه رو میریزه به هم. اگر که ایران بتونه تحت فشارهای زیاد به آمریکا به تفاهم برسه، حالا چه با بایدن چه با ترامپ، همه این تحریما برداشته میشه، دلار کمتر نمیشه قیمتش، ولی دیگه آمریکا حداقل مشکلش با ایران برطرف میشه. بگذاریم. پرزیدنت ترامپ یا پرزیدنت بایدن در سال 2021، که من همینجا بگم من میخوام روی رکورد بگم که من پیش بینیم اینه که بایدن برنده میشه توی انتخابات، ولی یه ولی بزرگ وجود داره. بایدن برنده میشه ولی ترامپ از وایت هاوس نمیره.
یعنی چی؟ مثل این مستاجرایی که میگن ما نمیریم، حالا برو پلیس بیار.
الان ترامپ علنا گفته آردی یک سال داره میگه من نمیرم. علنا آخرین بار اومد هفته پیش گفت نتیجه انتخابات آمریکا یا من برنده میشم یا فراد شده. یعنی
آها It's always a fake news.
آره دیگه، یعنی ترامپ آردی داره الان دو سال داره زیربنای اینو میریزه، چون میدونه که شانسی برنده شد در اولین مرحله. میدونی که در اولین مرحله ترامپ میجوریتی آرا رو نگرفت.
نه.
بیشتر آرای رای دهندگان آمریکا با تفاوت زیاد 3 میلیون به هیلری کلینتون رفت. منتها به خاطر سیستم انتخاباتی آمریکا که اسمش هست الکتورال کالج سیستم، که یک سیستم فوق‌العاده احمقانه در زمان سال 2020 واسه 400 سال پیش سیستم بسیار عالی بوده که باعث شده دموکراسی شروع بشه، ولی در سال 2020 بسیار سیستم احمقانه ایه. حالا من نمیخوام واردش بشم، خیلی دلایل مختلف داره، ولی بزرگترینش جری مندرینگه که اجازه میده که اینا بیان انتخاب بکنن، بگن که او مثلا توی این منطقه شهر توی آیداهو، تگزاس، نورث کارولینا، مثلا ما میدونیم توی این منطقه‌ای که مثلا بگو شهرک فلان، شهرک گلستان تگزاس، ما میدونیم توی این منطقه ریپابلیکن ها زیاد زندگی میکنن، اونایی که طرفدار ترامپ هست. منتها توی این منطقه ما میدونیم که سیاه ها، آدم های سیاه پوست زیاد زندگی میکنن، که اونا سیاه پوست ها و اسپانیش های مکزیکی که زیادن تعدادشون تو آمریکا، تردیشنالی معمولا با دموکرات ها بودن. اینا میان کاری که میکنن اینه که واقعا شوخی نمیکنم، نمیدونم راجب جری مندرینگ خیلی نه، اینا میان نقشه استان رو میکشن، میگن که او اینجا جمعیت سیاها هست، اینجا جمعیت مکزیکنا هست، اینجا همه سفیدا هستن. خب در حال حاضر منطقه ها این شکلیه. خب در حال حاضر اگه ما بخوایم بریم رای بدیم، دموکرات ها برنده میشن. پس چیکار میکنیم؟ ما میایم یه مداد پاک کن ور میداریم، این خطا رو پاک میکنیم، اوکی؟ بعد دوباره یه مداد ور میداریم، این خطا رو یه جوری میکشیم که توی منطقه ها همیشه به اندازه کافی آدم های سفید پوست باشه.
واو.
که وقتی اینا میرن رای میدن، رای های سیاه پوستا و اونایی که با این سفید پوستای ریسیست نیست شکسته میشه، و چون رأیشون شکسته میشه اینا نمیتونن. اتفاق هیلری کلینتون میفته، 3 میلیون رأیش بیشتره ولی دونالد ترامپ میبره. حالا اینو من میخوام اینجا بگم، دونالد ترامپ میبازه احتمال 90%، اگه ببره که برده و بعید میدونم ببره، میبازه. ولی یکی از چیزایی که خیلی منو توی کانادا میترسونه، چون میدونی ما کانادا زندگی میکنیم و کانادا در واقع مثل برادر کوچیک آمریکاست، خب از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه چی، ما داداش کوچیک آمریکا هستیم. آمریکا مرزش از جایی که من زندگی میکنم 1 ساعت رانندگیه.
آره،
من 1 ساعت رانندگی میکنم. آره، نایگرا فالز دیگه.
آره.
آمریکا و کانادا خب بلندترین unprotected border رو دارن تو کل دنیا.
True.
Do you know what that means؟ یعنی آمریکا و کانادا، میدونی کانادا یکی از 5 ترین کشورهای تو دنیاست، دومین بزرگترین کشور دنیاست. مرزی که کانادا با آمریکا داره بزرگترین مرز بین دو تا کشوره که هیچ نوع مراقبت ارتشی ازش نمیشه.
آها.
مراقبت ارتشی نمیشه.
اوه ریلی؟ خاطر
اینکه دو تا کشور، آره دیگه، دو تا کشور مثل اروپا. اروپا چطوری؟ اروپا چطوریه؟
آره فهمیدم.
اروپا هم همینطوره دیگه، درسته؟ منتها اروپا همه مرزاشون کوچولوئه، چون کشورها انقدری هن. مثلا اگه اروپای انگلیس انقدره، کانادا انقدره بزرگیش، میدونی چی میگم؟
آره.
ولی مهمش اینه که هر اتفاقی تو آمریکا میفته خیلی مستقیما کانادا رو افکت میکنه. و من واقعا امیدوارم این اتفاق نیفته و امیدوارم اشتباه باشم، ولی پیش بینی اینه که در آمریکا ناآرامی‌های بسیار بزرگی خواهد بود که حتی ممکنه به یک، اگر که ارتش آمریکا وارد نشه، به یک جنگ داخلی در تبدیل شه. به خاطر اینی که انقدر الان آمریکا بر ضد هم مردم دارن اگریسیولی و خیلی علنا آدم‌ها دارن بر علیه هم فوش میدن و تظاهرات میکنن.
Sorry.
که اگر که ارتش آمریکا وارد بعد از انتخابات این ماجرا نشه، 100% شاهد خواهی بود که توی خیابونا تیراندازی های بین مردم خواهد شد که اصلا از دست پلیس هم خارج میشه و حتما باید ارتش آمریکا بیاد و مردم رو آروم کنه. و این ماجرا ادامه دار خواهد بود، حداقل من میتونم بهت بگم تا ژانویه فبروری، به خاطر اینکه به این ساعت راست راحتی ها آروم.
منظورت اینه که اگه جو بایدن بیاد این اتفاق ها میفته، یا اگه ترامپ دوباره بیاد؟ اگه ترامپ بیاد اوکیه.
اگه ترامپ توی انتخابات برنده بشه که همه چی آروم نخواهد بود، به خاطر اینکه از اون طرف جو بایدن میاد میگه که 100% فراد بوده، که الان آردی ترامپ داره سعی میکنه به عناوین مختلف توی انتخابات، برای اولین بار تو انتخابات آمریکا داره سعی میکنه ور فراد کرییت بکنه، به خاطر اینکه دو ساله هی داره میگه فراد هست ولی نیست، و الان داره سعی میکنه بکنه این کارو. یکی از کارهایی که داره میکنه که یک ماه پیش کرد اینه که اداره پست آمریکا، میدونی اداره پست آمریکا یکی از بزرگترین نهادهای دولتی تو کل آمریکاست، بعد از ارتش اداره پست بزرگترین نهاد دولتی، هم از لحاظ بودجه دولتی، هم از لحاظ تعداد کارمندایی که داره، کارمندای دولتی که داره، و نقش بسیار مهم و کلیدی بازی میکنه توی زنده موندن و قوتی که آمریکا داره، به خاطری که تمام نامه هایی که رد و بدل میشه بین تمام بیزنس ها، مردم اینا، بین با USPS میره که United States Postal Service، و تمام انتخابات الان به خاطر کرونا داره میره روی کاغذهایی که میفرستن خونتون و شما میمیسی و میفرستی به اداره پست. ترامپ اومده اصلا به طور بسیار وحشتناکی الان اومده و داره علنن اومده رئیس اداره پست آمریکا رو عوض کرده، یکی از ملیجک‌های خودش رو گذاشته، و اولین کاری که اون ملیجک کرد یک ماه پیش این بودش که رفت توی تمام به یک جاهایی هست توی اداره‌های پست بهش میگن sorting facilities، من نمیدونم فارسی چی میشه، فکر کنم میشه
sorting، یعنی این که مثلا دستبندی کردن.
آفرین دستبندی کردن، یعنی میشه جاهایی که مرکزیه و همه نامه ها میاد اونجا، و از اونجا با سیستم های کامپیوتری، و به خاطر اینکه میدونی مثلا اینا میدونی چقدر نامه این ور اون ور میکنن در روز، بذار اکشوری الان بهت میگم how many mails does USPS.
ولی اصلا خیلی، یعنی باورم نشد. من احساس، ببین ترامپ، من وقتی مثلا میبینمش چجوری صحبت میکنه، اولا که مثلا as a president نمیتونه قشنگ صحبت کنه، یعنی هیچ سپیچش مثل یه آدم خیلی معمولی که مثلا عامه، و اینکه کلن حرکات و ادا اصولاش مثل بچه هاست، یعنی که اگه من نشدم، من در نیمدم، یه تقلب هست. با چقدر حساب خوردیه؟
100% همین کارو داره میکنه. ببین شما توی سال 2019، United States Postal Service 143 میلیارد پکیج توی آمریکا پخش کرده. خب؟
oh
143 میلیارد تو نمیتونی بشینی با دست بگی آ این میره پیش احمد آقا، اون میره پیش محمد آقا، اون میره پیش مایکل. نمیشه که 143 میلیارده. میدونی تنها رایی که داره اینه که اینا یه دستگاه‌های عظیم کامپیوتری دارن، خب که این دستگاه‌ها باعث میشه که بذار اکشلی من یه چیزی بهت نشون بدم، شاید بتونم اینو یه کار جالب برات بکنم که تا حالا کسی نکرده.
ولی نگفتی که چه اتفاقی میفته اگه مثلا جو بایدن بیاد برای کانادا.
اسکرین شیرینگ رو زده که تو دیسیبل کردی. اوکی مهم.
من دیسیبل به خدا من
اوکی نمیدونه.
نمیدونی.
اون پایین میبینی نوشته شیر سکرین، میتونی روش کلیک کنی.
این مثل تیم ریویو نیست؟
چرا دیگه، مثل همون تیم ویور در واقع.
تیم ویور گفتم ریویو.
خیلی ادوانس داره. USPS سورتینگ. اینا ها نگاه کن، اینا رو میبینی؟ اینا بیسیکلی سورتینگ فسیلیتی های آمریکاست دیگه، USPS. خب اصلا سیستم های بسیار عجیبی دارن اینا. خب من نمیدونم الان تو داری میبینی دیگه ها؟
میبینم خیلی بزرگه، خیلی.
آره این
کار...
تازه مثلا حساب بکن، نگاه کن اینا همه دستگاه های اوتوماتیکه دیگه، درسته؟ اینا باعث میشه که نامه ها میاد از توی اینا رد میشه و میره. خب و یه کاری که دونالد ترامپ کرده، حالا that's it دیگه، من فکر کنم بیشتر از این دیگه منظور گرفتی، یه کار وحشتناکی که دونالد ترامپ کرده اینه که اومده و تمام اومده این سورتینگ فسیلیتی ها رو کریپل کرده. یعنی اومده یه دستگاه‌هایی رو کشیده بیرون از توی اینجاها با اون آدمی که اومده رئیس گذاشته، که اینا دیگه نمیتونن با سرعتی که همیشه میکردن پکیج‌ها رو قسمت کنن و تقسیم بندی کنن. و چون نمیتونن الان توی آمریکا، امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شما اگه یه نامه بفرستی به یه نفر که معمولا بین 1 تا 3 روز میرسه دستش، بین 3 تا 4 هفته طول میکشه برسه به دست یه نفر. و علتی که دونالد ترامپ این کارو کرده به خاطر اینکه میدونه تمام دموکرات‌ها طرفدارای جو بایدن دارن میرن نامه‌های رأیشون رو با نامه بفرستن و این نمیخواد سر وقت برسه دست کسایی که قراره بشمارن کاغذ.
آره که سر وقت نرسه دیگه نمیشمارن.
آفرین. و اصلا این درست نیست، به خاطر اینکه در بر اساس کانستیتوشن آمریکا باید بشمارن تا آخرین دونشو، درسته؟ ولی دونالد ترامپ این کارا رو داره میکنه. از اون ورم هی اومده میگه ما شب انتخابات باید نتیجه رو اعلام کنیم، که اصلا امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه وسط یک پاندمی دور دنیا که آدما نمیخوان برن بیرون، همه دارن نامه هاشون رو میفرستن برای رأیشون رو تو نامه، تو نمیتونی بگی من همون شب میخوام بشمارم ببینم کی برنده میشه، باید صبر کنی ببینی 2 هفته 3 هفته این نامه ها بیاد بشماری. منتها حالا اینویز من فکر نمی کنم بحث صحبت ما این بود، ولی در هر صورت چه دونالد ترامپ بشه چه نشه، بعد از انتخابات 3 نوامبر آمریکا ناآرامی هایی توی آمریکا خواهد اتفاق افتاد که 100% سیاست و اقتصاد کل دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. و کشورهایی مثل چین و روسیه که همیشه دنبال این بودن که یک اپورتونیتی رو پیدا بکنن که جلو بندازن خودشونو و منافع شخصیشونو، در زمان حاضر میبینی که علناً دارن اون کار رو انجام میدن. امروز شیپینگ رئیس جمهور چین به ارتش چین اعلام آماده باش کرده که آماده جنگ باشید، ما میخوایم به تایوان حمله کنیم. چین دهه های مختلف میخواست. آره به خاطری که تایوان کانتست تریتوری هست برای چین. چین همیشه میگفته تایوان مال ماست ولی مستقله. همون کاری که با هنگ کنگ کردن. هنگ کنگ هم همیشه مال چین بوده، منتها مستقل بوده. منتها 50 سال قرارداد داشته با میبخشید تا سال 2050، درسته 50 سال بوده تا 2050 بوده اگه اشتباه نکنم، که باید مستقل بوده تحت قراردادی که چین با انگلیس نوشته بود. منتهای مطلب قرارداد که یه کاغذ اینا امضا میکنه تموم میشه میره. تنها علتی که چین سر حرفش وایساده بود به خاطر این بود که آمریکا همیشه پرقدرت پشت هنگ کنگ وایساده بود. از وقتی که دونالد ترامپ اومد، دونالد ترامپ گفت به ما ربطی نداره، هر غلطی دلتون میخواد برید بکنید، و چین علنا رفت هنگ کنگ رو امسال کشید و برگردون جزء چین، و چون که دیده آمریکا ضعیف شده الان داره میره بعد تایوان. یعنی الان زمانیه که هر کشوری که یکی از علتهایی هم که آذربایجان هم حمله کرده و ارمنستان همینه. ببین وقتی که یک قدرت توی نباشه همه اشرار شروع میکنن به کمریزی. این یه چیز کاملا
از وقتی که ترامپ اومده این مشکلات به وجود اومده دیگه، درسته؟
آره 100%. خب بخاطر قبل از ترامپ اصلا کسی مثلا چین جرئت نداشت بگه من میخوام برم حمله کنم به تایوان. یه دونه زمان اوباما دوتا مانور نظامی چین نزدیک تایوان آورد، یه دفعه اوباما 4 تا
اوقاب
از این فرایت چی بهش میگن فریجت از این کشتی های جنگی ها رو فرستاد توی کنار سواحل تایوان. سری چین بر عقب نشینی کرد، گفت اوکی ما کاری نداریم، داشتیم فقط تمرین نظامی میکردیم. ولی ببین انقدر پررو شدن اینا که نه تنها تمرین نظامی و بیخیال شدن، علنا امروز اومده و داره دستور میده که آماده باشید. و اتفاقات ناامنیایی که توی آمریکا خواهد افتاد بعد از الیکشن 100% باعث میشه که ناآرامی های دور دنیا هم زیادتر میشه. و بازم دارم میگم انقدر پلیس دنیا خودش درگیر داخلی داره، انگاری که مثلا شما تو محلتون توی ایران، حالا هر جایی که دارید نگاه میکنین، انگاری تو محلتون دزدی بشه از تو خونتون ولی پاسبانتون و پاسگاه چی میگن پاسبانیتون نیان سراغتون. چرا؟ به خاطری که توی پاسگاه یه آتش سوزی شده، دارن آتشو خاموش میکنن، میدونی؟ الان دقیقا تو دنیا داره این اتفاق میفته. دقیقا این اتفاق داره میفته که هر جایی داره هر اتفاقی میفته، و به خاطر این که توی پاسگاه پاسبان آتش سوزی داخلی هست، اونا الان براشون مهمتر اینه که آتیش خودشون رو خاموش کنن. یه نفر یه حرفی زد خیلی همون جالب بود. حالا من فکر میکنم ما خیلی وارد حرفای عجیب و غریب شدیم.
این اپیزودو میذارم رنگارنگ.
آره باید بذاری رنگارنگ که راجع به همه چی یه ذره یادت بهت گفتم با من صحبت میکنی یه دفعه اصلا میری یه جایی که قرار نبودی بری.
من خودم همینم، چون من جمینای، من خرداد به دنیا آمدم جمینای، یعنی من الان دارم در مورد این باید صحبت میکنم، میرم اینجا صحبت میکنم، میرم این بر صحبت میکنم، الان یه حرف میزنم کلن ام جمینای. بعد پسر خالم بهم گفت که داشت یه چیزی، یه نواری رو قبلا بود مثلا می نوشتن رنگارنگ، چند تا مثلا آهنگ توش بود و اینا. توی ماشین پسر خالم پیدا کردم نوشته بود روش خر تو خر.
بگم این صحبت ما با همون خر تو خر حالا
باید نمیسی رنگ و رنگ خر تو خر چیه.
دست پانی.
ولی آردی اینجوریه از چی
پرید؟ خلاصش که آره ناامنی به وجود میاد در دور دنیا و به خصوص آمریکا، ولی نهایتا حل خواهد شد. آمریکا 100% خودش رو جمع خواهد کرد. نمیدونم نهایتش کی توی وایت هاوس پرزیدنت بعدی خواهد بود، به خاطر اینکه هیچ کس فکر نمی‌کنم الان بتونه اینو اعلام بکنه. این کاملا بستگی داره که چقدر مردم آمریکا بخوان بجنگن. ولی دونالد ترامپ داره سعی میکنه سیستم دموکراسی آمریکا رو برای اولین بار بکنه یه سیستم اتوکرات، در واقع دیکتاتوری مدرن. ولی تا الان هم تا حدی برنده موفق شده متاسفانه، و من فکر میکنم بعد از این انتخابات اگر که امیدوارم دموکرات‌ها برنده شن و دموکرات‌ها بتونن هم مجلس سنا و هم کنگره رو برگردونن، اگر که بتونن کنگره و سنا رو برگردونن که احتمال زیاد میتونن، خیلی خیلی میتونن تغییراتی بدن که مستلزم بر این که بایدن هم بشه پرزیدنت. ولی اگه بایدن نشه، چهار سال آینده حتی اگه پرزیدنت ترامپ هم بمونه و مجلس سنا و کنگره بشه دموکرات، هیچ اتفاقی توی دنیا نخواهد افتاد، فقط ناامنی و هرج و مرج بیشتر میشه، چون اینا هی با هم کلش خواهند کرد، با هم سر هیچ چیزی توافق نخواهند کرد، فضای خیلی مسمومی خواهد بود که اصلا معلوم نیست اتفاقی براش خواهد افتاد. ولی anyways، من یه چیزی که میخواستم صحبت بکنم و برای خودم مهم بود که این صحبت رو بکنم اینه که اتفاقای بد تو دنیا زیاد میفته، میدونی؟ همیشه هم هست، همیشه هم بوده، همیشه هم خواهد بود. ما اگه بخوایم به این فکر بکنیم که آمریکا چی میشه، بعد چطوری قرار ایران رو افکت بکنه، دنیا رو افکت بکنه، استرس هایی خواهیم گرفت که واقعا به زندگی روزمره و نه تنها کمک نمی کنه بلکه مخرب هم هست. من خودم خیلی خیلی هم سیاست رو دنبال می کنم، تکنولوژی رو خیلی دنبال می کنم، علوم رو خیلی دنبال می کنم، توی مثلا استروفیزیکس کوانتوم رو خیلی دوست دارم، بیولوژی رو وحشتناک دوست دارم. من خیلی اینو نمیدونم که مثلا من دیجی تو کامیونیتی ایرانی بودم و اینجوری شناخته شدم، ولی من یه نرد خیلی گنده هستم. I'm a big big nerd. So I've always been a nerd. I love it. It's definitely یه چیزیه که از درون منو خیلی خوشحال میکنه وقتی که یاد میگیرم، خیلی دوست دارم چیزای جدید یاد بگیرم. و یه حرفی هم که با تو زدم که خیلی فکر میکنم مهمه، اگر ما بتونیم هر چیزی شد گنجایش بدیم توی این صحبتمون، من نمیدونم چقدرش مونده، اینه که به خاطر همون حرفایی که داشتم میزدم که انسان‌ها همیشه سعی دارن بقیه رو راضی نگه دارن به بهای اینی که خودشون با خودشون ناسازگاری به وجود بیارن درون خودشون، و اون ناسازگاری باعث دیپرشن میشه، باعث این میشه که از زندگیت راضی نباشی، باعث این میشه که حتی اگه پولدارم باشی، که ما میبینیم خیلی از ایرانی ها حالا چه به تظاهر چه به واقعی پولو دارن، ولی آدم های فوق‌العاده ناراحتی هستن. ایرانی ها هم به تنها نیستن، این همه انسان ها هستن. تا وقتی که بخوای تظاهر بکنی، تا وقتی که بخوای نشون بدی که چی داری و چی نداری، چی میخوری چی نمیخوری، چی میپوشی چی نمیپوشی، یعنی تو داری به چیزهایی مینازی که هیچ کدومش نه تو رو بهتر میکنه، نه به بهتر شدن درونیت به عنوان یک انسان و رشدت کمک خواهد کرد.
ببین، من احساس میکنم که من به خاطر این نمیخوام بچه داشته باشم که یه عالمه استرس، انزایتی، دپرشن، حالا میتونم اسمشو بذارم، به خاطر که I feel down sometimes like crazy، به خاطر که اون اعتماد به نفس نداشتنه، اون که خودم رو زیاد دوست ندارم، خیلی چیزا هست که میگم من نمیخوام به عنوان یه مادر گرفتار، نمیخوام اسم خودم بزنم مریض، یه آدم گرفتار اینا رو بدم به یه نسل دیگه. میدونی؟ چون بالاخره من یه جای خودم رو میبینم که اون کسی هستم که خودم دوست ندارم باشم.
بد درصد. خیلی نکته جالبی در اشاره میکنی، بخاطر اینکه از یه طرف یه نسل جدیدی هستن مثل ماها که دقیقا داریم همون فکر رو میکنیم. منم حالا به دلایل دیگه ای بچه نمیخوام. ولی اصلا جالبیش به اینه که به یه جایی امروز بشریت رسیده که بچه دار شدن که یکی از چیزاییه که جزو دی ان ای ما ها هست، یعنی جزو بطن ما هست که ما بچه بیاریم و بقای نسل بدیم، یه چیزی که خیلی از جوان دارن بهش فکر میکنن. که اصلا من چرا قرار بچه داشتم، چی کار میخوام بکنم، میدونی؟ و چقدر خوبه که این اتفاق داره میفته، به خاطر اینکه اصلا بگذاریم که تو به عنوان یک شخص داری فکر میکنی که من چجوری بچه رو بزرگ بکنم، به خاطر اینکه میتونی بری کتاب بخونی، خودتو بهتر بکنی، خودتو بشناسی. اول خودتو بشناسی. وقتی خودتو شناختی، تو یه حرفی زدی جالب بود، گفتی که نمیدونم ضبط شد یا نه، گفتی با آمان هم گفتم من اگر خودم رو دوست نداشته باشم کسی نمیتونه منو دوست داشته باشه. این نکته فوق العاده نکته مهمیه. تو اگر خودتو نشناسی، یک، و وقتی که خودتو شناختی عاشق خودت نباشی، اصلا تو نمیتونی عاشق کسی دیگه بشی. و میتونم بهت بگم که غیر از including خود من، یعنی منم توی این گروه هستم، به غیر از بسیار بسیار اندکی از انسان‌ها، بقیه انسان‌ها در با چراغ خاموش دارن رانندگی میکنن. میدونی چی میگم؟ یعنی ما همه داریم میریم توی اتوبان 150 کیلومتر داریم میریم، 180 کیلومتر داریم میریم با چراغ خاموش، شب یه دونه چراغ هم روشن نیست، با امید اینی که داریم مسیر درستی میریم و فکر میکنیم داریم درست میریم، ولی در صورتی که ما به خاطر اینکه خودمون رو اصلا نمیشناسیم، حتی اصلا نمیدونیم کجا داریم میریم، یه جاده‌ای رو تهش گرفتیم داریم با گاز میریم، امیدمون هم اینه که شریک خوبی باشیم، پدر خوبی باشیم، مادر خوبی باشیم. و این تو وقتی خودتو ببین، یه خیلی این بحث عمیقه، من الان حالا تو هم اینو گفتی، منم میخواستم بهش اشاره بکنم. من به خاطر اینی که میبخشه داشتنی گفتم، تو اگه خودتو نشناسی و عاشق خودت نباشی، نمیتونی به هیچ کس دیگه ای عشق ببرزی، به خاطر اینی که معنای واقعی عشق از داخلت شروع میشه، از خودت شروع میشه. تو اگه لمس نکنی دوست داشتن و با دوست داشتن خودت، نمیتونی کسی دیگه رو دوست داشته باشی، به خاطر اینکه معناشو هنوز درست نداری. الان تو از هر کسی بگی عشق یعنی چی، لاو یعنی چی، معناهایی که برات میارن یا معنای دوست داشتن بین رابطه های مختلفه، یا دوست داشتن چیزهای مختلفه، یا دوست داشتن، حالا تو رابطه های مختلف هم بارستن نمونه عشق و همیشه آدم ها بین عشق مادر و فرزند میگن. آره. و بعد از اونم میشه بین، یعنی والدین و فرزند، و بعد از اونم میشه خب لایه های مختلف، فرزند، برادر، خواهرها، قوم و خویشا، پارتنر اصلی زندگی، شریک زندگی. ولی هیچ کدوم اینا در واقع معنی عشق نیست. اینا هیچ کدومش معنی عشق نیست. معنی عشق در واقع از درون خود انسان شروع میشه، و عشق یعنی appreciation for yourself. و اینم باز به کلمه ممکنه، حالا appreciation for yourself رو بذار فارسیش هم بگیم که چون بیننده اون فارسی هستن، یعنی قدردانی از خودت و بها دادن به خودت، میدونی، به خودت بها بدی، به خودت از خود قدردانی کنی، به خودت ارزش بدی. بازم دارم میگم متاسفانه ما به خاطر شرایط اجتماعی و شرایط کنونی که بشریت داره توی زندگی میکنه، هیچ کدوممون اصلا نمیدونیم چه بهایی باید به خودمون بدیم، به خاطری که انقدر کورکورانه داریم فقط دنبال میکنیم یه سری دستورایی رو که به ما فرهنگ، دین و همه اینا از طریق خانواده به ما میاد. نه همین که خانواده میدونن و دارن به ما اینو میدن، اونا هم نمیدونن، مامان و بابای ما هم نمیدونن، اونا هم توی همین فرهنگ و دین و زبان بزرگ شدن، توی همه فرهنگ ها، توی همه انسان ها این هست، و اونا هم راه دیگه ای نداشتن که اینو پیدا کنن. در نتیجه چیزی که بلد بودن به بهترین نحو سعی کردن به بچه هاشون که ماها باشیم بدن، و به خاطر اینی که اطلاعاتی که به ما رسیده همش اشتباه بوده و همش بر مبنا و پایه اشتباهی هست که همش فوکس میکنه روی اینی که تو چطوری بتونی عضو مثبتی در جامعه باشی، تو چطوری میتونی به جامعه خدمت کنی، چطوری میتونی به خانواده خدمت کنی، چجوری میتونی به شریکت پا پایبند باشی و خدمت بکنی، چطوری میتونی به ببین اصلا کل درس هایی رو که ما از بطن تولد، از بد و تولد چی بهش میگی، از بد و تولد یاد میگیریم بر اساس و پایه اینه که تو چطوری برای بقیه خوب باشی. یک دونه درس توی زندگی ماها به ما داده نشده که ما چطوری با خودمون خوب باشیم. نهایتش اینه که من بخوام بگم تا وقتی که ما نیاییم شروع بکنیم، ببین اولین قدم برای این که من، چون خودم هم ببین فوق‌العاده با دیپرشن دست و چنگ و دندون جنگیدم، دارم کماکان می جنگم و بسیار دیپرشن
همه ما، همه ما،
همه انسان ها دارن،
هیچ انسانی دیپرشن فری نیست. من یادم میاد با یه نفر صحبت می‌کردم، مثلا گفتم که زمانی که حالا افسرده میشی یا اینکه مثلا دیپرس میشه چی کار میکنی؟ میگفت که او مای گاد دتس ا هیوی ترم، اینو استفاده نکن. کسی که دیپرس میشه باید بره مثلا دکتر، بره فلان. گفتم نه، شما مثلا when you feel down, when you're anxious, these are the traits of anxiety and depression. آره، وقتی همه انسان‌ها یه روزی دارن که داون باشن. من بهش گفتم، گفتم نگاه سوشال میدیا نکن که همه such a lovely morning، مثلا همه چی خوبه، همه چی گل و گل. گفتم به اینا نگاه نکن، همه انسان‌ها یه روز بد، یه روزی که دلشون نخواد واقعا از تخت بیان بیرون رو دارن.
بله.
و اینکه من نمیدونم چرا بعضیا نمیتونن درکش کنن. مثلا من هیچ وقت کسی رو نداشتم که یه بار بشینه واقعا بگه که آره فرشته منم همین جوری بودم، میدونی من چی کار کردم، این کارو بکن بهتر شی. همه آدما اصلا یه جور دیگه بهت نگاه میکنن، تو اصلا نمیتونی راجع به این مسئله صحبت کنی. یعنی مثلا وقتی میریم که من مثلا امروز اصلا حال خوشی ندارم، نمیدونم چرا دلهوره دارم، چون اصلا anxiety بعضی موقع اصلا you can't really bring up an explanation for it، نمیتونی بگی چرا. ولی مثلا یه نفر میاد بهم که او من خودم حالا انقدر بدبختی دارم، تو دیگه از این حرف نزن. ما باید یاد بگیریم که مثلا شنونده خوبی برای دیگران باشیم، میدونی؟ این چیزا من احساس میکنم که مهمه. حالا من دارم رو خودم همیشه کار میکنم، همیشه مثلا یکی از که حالا بیاد پیشم صحبت کنه، حرف بزنه، همیشه میگم که او مثلا خود من توی همین استیجا میرم تو زندگیم و هنوزم میرم. یعنی یه دلیلش احساس میکنم به خاطر اینه که اونجوری که من بزرگ شدم، اونجوری که مثلا مامان من به من فهموند زندگی چیه و به اون چیزایی که دلم میخواست برسم و نرسیدم. ببین ممکنه مثلا حتی خریدن یه چیزی باشه، همیشه وقتی منعت کردن و تو هیچ وقت اونو نداشتی، اینا آثار مخربیه که مثلا من بزرگ شدم رو من گذاشته. و نمیدونم وقتی میشینم مثلا براشون میگم که مثلا من موزیک خیلی دوست داشتم، شما هیچ وقت نذاشتین من موزیک برم، من مثلا خیلی دوست داشتم زبانهای مختلف یاد بگیرم اما شما هیچ وقت نذاشتین، من احساس میکنم که دلم نمیخواد بچه داشته باشم که من بتونم براش تصمیم بگیرم چی کار کنه چی کار نکنه. و اینکه مگه از زندگیت راضی نیستی؟ ما که این همه پول به پاد ریختیم، میدونی؟ مگه ما بچه نیوردیم؟ مگه شما بزرگ نشدید؟ گفتم ببین بزرگ شدن توی نسل ما با بزرگ شدن توی نسل الان خیلی فرق میکنه. نسل الان وقتی من میدونم نمیتونم 100% خودم برای بچه‌ام بذارم، نمیتونم هر 2 ساعت یه بار پاشم به بچه‌ام شیر بدم، من سگ دارم، سگم صبح بلند میشه مثلا به میفهمونه که مامی من جیش دارم، مثلا منو ببر بیرون، بعضی موقع عصبانی میشم مثلا دلم خواهد بیشتر بخوابم. و اینکه چرا باید مسئولیت یه انسان رو به عهده بگیرم که مثلا حالا بعد از لحاظ مالی سپورت کنی بچه، که مثلا الان بچه های این دور زمونه این نیست که مثلا من اینو میخوام، نه نه ما نداریم، نمیتونیم برات بگیریم. الان دنیاش خیلی فرق کرده. و اینکه هنوز البته توی ایران مردم، من احساس میکنم متوجه نیستن، هنوز توی ایران ازدواج میکنن 9 ماه بعد حامل نمیشن.
اصلا یکی از چیزهایی که من خیلی متنفرم همیشه اینه که اصلا ببین من اینو میشنوم هنوز که هنوز کهیر میزنم. خب وای باورت نمیشه. جوانایی که ازدواج میکنن، خب اول ازدواجشون مشکل دارن، تو سر کله هم میزنن، خیلی اتفاق میفته. راه حل مادر پدر رو میدونی چیه؟
بچه بیارین. فکر میکنم بچه بیچاره میتونه اینا رو اوکی کنه. تمام دلیل مریضی جامعه ما همین تصمیمات اشتباهیه که آدم های بی سواد میگیرن دیگه.
اصلا یعنی یک چیز آخه نه، بدبختیش اینه که بی سواد هم نیستن، بی سواد هم نیستن. یعنی آدم های با سوادش، پزشکاش هم همینو میگن، دکتر هم همینو میگه. ببین نکته من همینه داشتم به تو میگفتم، انسان ها بد تربیت شدن، نه فقط ایرانی ها، نه فقط آمریکایی ها، نه فقط همه انسان ها بد تربیت شدن به خاطر اینی که توی ایران هنوز که هنوزه آدم های تحصیل کردن به بچه هاشون دارن همینو میگن، مادر یه بچه بیار، بچه زندگیتونو خوب میکنه، بچه نعمت الهیه، بچه رابطتونو قشنگ میکنه. What the fuck are you kidding me؟
بچه
نه تنها رابطتون رو بهتر نمی کنه، بلکه بدترتون هم می کنه و باعث میشه اگر رابطه بدی دارید رابطتون 100 برابر بدتر میشه، چون اعصابتون رو خرد میکنه، خوابتون رو ازتون میگیره، کم حوصله میشید، غر میزنید، به همدیگه غر میزنید، بعد اون بچه جدا میشید از هم، اون بچه بی پدر و مادر میشه، یا بی پدر یا بی مادر یا بدترین شرایط جفتش. چی دارید میگید؟ من اصلا نمیفهمم. اصلا و جالبیش به اینه ها، یه چیز جالبه بگم، خیلی از بچه‌ها از تو ایران به من مسیج میدن، خب و چقدر داره این طرز فکر جوان‌ها عوض میشه که همه دارن حرف تو رو میزنن که ما تو شرایطی نیستیم که بچه بیاریم دیگه. چرا؟ چون ما خودمون هنوز به اون شرایط ایدئال خودمون نرسیدیم، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ شخصی. و خدا رو شکر، حالا من به خدا باور ندارم، اتفاقا پدر ستاره پارتنرم داشت به من همینو میگفت، میگفت تو که نه خدا باور داری نه به دین باور داری، چرا میگی به خدا، چرا میگی نمیدونم. گفتم به خدا اینا دوباره الان دارم میگم، گفتم واقعا اینا توی زبانمونه، میدونی مثلا تو زبان فارسی وقتی میخوای دیگه I swear میگی به خدا، میدونی حالا I swear دیگه، ولی مهم نیست. حقیقتا من خوشحالم که جوون، نسل جوون داره به این نتیجه میرسه که نباید تا به شرایط مادر پدر شدن دسترسی پیدا نکنی هیچ دلیلی نداره بچه دارشی. به خاطر که قبلنا حتی تا مثلا 50-60 سال پیش آدما بچه میووردن که به امید اینی که کمکشون بکنه. اصلا مثلا تو نگاه بکنی هنوزم در جاهایی که فقر هست تو کره زمین بسیار بچه زیاد میارن. خیلی جالبه ها، نکته بسیار جالبیه، من راجبش مطالعه کردم که چون خیلی برام جالب بود، منم با بچه آوردن مخالفم، که وقتی نگاه میکنی به کشورهای مدرن تعداد بچه معمولا الان بین 1 ماکسیموم 2 تا بچه در خانواده است، ولی میری کشورهای فقیر و حتی توی نقطه هایی که فقر توی کشورهای مدرن وجود داره و ایژوکیشن پایین هست تعداد بچه ها زیاد میشه. میدونی چرا؟ نه به خاطر اینی که آدم هایی که فقر در فقر زندگی میکنن یا دانش ندارن نمیدونن که بچه چه مشکلاتی داره، اونا هم میدونن که بچه هزینه اضافه داره، بچه سردرد اضافه داره، ولی اونا لازم دارن بچه رو بیارن که به زندگیشون کمک کنه،
بره دزدی کنه، بره مثلا مواد بفروشه براشون پول در بیاره دیگه.
متاسفانه توی ایران به اونجا داره میرسه، ولی مثلا توی کشورهایی مثل چین، مثل ونزوئلا، تایلند، تایوان، کشورهایی که اندونزی، کشورهای جهان سومی که کاری هستن، به خاطر که مردم ایران اصلا مردم کاری نیستن، اصولا مردم بسیار
تندوستی
هستیم ما. آره. including من حالا یعنی من باید آدم همیشه از خودش شروع کنه. ما دوست نداریم کار بدنی سخت انجام بدیم، ولی آره. کشورهایی که کار بدنی عادت کردن بهش، نگاه بکنی بچه زیاد میارن، بچه هاشون توی مزرعه بهشون کمک میکنن، بچه هاشون توی کار بهشون کمک میکنن، هر کاری که مادر پدره میکنه بچه هم داره کمکش میکنه. منتها تو که دانش و اقتصادی ثباتش بیشتر میشه، میفهمی که اصلا بچه که یک نه تنها به من کمک نمیکنه بلکه قراره منو سلو داون کنه، چه توی پیشرفت شخصی، چه توی پیشرفت اجتماعی، چه توی پیشرفت مالی، از همه لحاظ یه بچه قشنگ تو رو آروم میدونی هیندر میکنه سکسس تو و جلوی پیشرفت توی هر لحاظی بخوای فکر کنی میگیره، آنلس که آردی به اون پیشرفتی که میخواستی رسیدیم و تو نقطه هستی که میگه من الان دیگه اوکی هم، من الان اوکی هم، هم از لحاظ خانوادگی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ شخصی، من الان میخوام بچه داشته باشم. Good for you. دمت هم گرم. برو بچه رو داشته باش. ولی وقتی که میخوای بچه رو بیاری، مخصوصا این که بخوای، حالا بدترینش اینه که اونایی که میان و تو شرایط خوب دارن زندگی میکنن، ادوکیتد، ولی به خاطر اون باورهای غلطی که بچه لازمه چون بهت کمک میکنه وقتی پیر شدی، میاد دور و برت میگیره، که احمقانه ترین چیزیه که من تا حالا شنیدم.
دقیقاً.
توی سال 2020 کدوم بچه رو شما میشناسی بعد از سن 13 سالگی اصلا جواب سلام مامان باباشم بگه؟
الان بچه ها دیگه
they're
monsters. My God.
آره اصلا کمک رو که ولش کن، زمان پیری هم ولش بکن. حالا حداقل من و تو، ما نسلی هستیم که هنوز یه خورده داریم سعی میکنیم مادر پدرمون رو داشته باشیم.
آره من هنوز جدید راضی نگرشون میدارم، هنوز
رو
بهشون میگی که اوکی just to make you happy. اوکی بعد بری؟
یه 10 دقیقه دیگه بریم تمام. بچه داشتن همش فکر میکنیم که آره اینم قراره به همون کمک بکنه و پیر شیم و اصلا نمیتونی روی از خیلی خودخواهانه است تو بخوای یه بچه بیاری که مثلا ازت تیکر بکنه. من همش به
پارتنرم میگم،
من همش به ستاره میگم، میگم بیبی جان نگاه کن، ما پولی رو که میخوایم هزینه کنیم رو بچه، دنیا هم که آردی داره میتره که از جمعیت، اصلا دلیلی نداره بخوایم این کارو بکنیم. بیا پولمون رو سیو میکنیم، 20 سال دیگه که به جای رسیدیم، 20 سال هم که نه، 40 سال دیگه که به جای رسیدیم که مراقبت لازم داشتیم، اون موقع تکنولوژی رباتایی رو درست میکنه که عین انسانن. آردی این اتفاق داره میفته، میریم یکیشو میخریم قشنگ مثل بنز، یه تیکری ازمون میکنه، 24 ساعت ماساژت میده، غذا میکنه دهنت، میدونی ولشون بذار بچه هم هر کسی که آورده دمش گرم، واسه من نیست، واسه هر کسی که میخواد. ولی میخواستم برگردم یه تاچ کوچیک بکنم قبل از اینکه صحبت تموم کنیم رو همین موضوع دپرشن. دپرشن همونطور که تو گفتی همه دارن، اونایی که ندارن و تو داشتی میگفتی چرا، من میخوام به اون برگردم که چرا آدم رو قبول نمی کنن دپرشن دارن. به خاطر اینی که بازم همونجوری که بهت گفتم توی تاریخ بشریت بیماری‌های روانی تا قبل از 50 سال پیش که به طور علمی باهاش برخورد بشه، همیشه بهشون به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی شخصی برخورد می‌شده،
مثل سوشال استیگما که بهش میگن.
آره اصلا علتش اینه که اون موقع‌هایی که تا قبل از 70-80 سال پیش که توی اونم غرب این مود شده که راه افتاد علم سایکولوژی، روان درمانی و روانشناسی، الان که هنوز تو ایران هم زیاد وجود نداره توی کشورهای جهان سوم، ولی هی داره بهتر میشه. ولی شما اگه مثلا 150 سال برگردی قبل، مثلا علم روانشناسی وجود نداشته. شما اگر مشکل دیپرشن داشتی، اگه مشکل روانی داشتی، بهت میگفتن چی؟ دیوونه است طرف. نمیگفتن که این یک مشکل روانی داره، میگفتن دیوان است. و کسی که دیوان است، نکته بعدش چی میشد؟ نکته بعدش اینه که تو بعضی از دینا میومدن و میگفتن اینو جن گرفته، یعنی ما جن رو از توش بکشیم بیرون. یعنی اینی که انسان ها هنوز امروز دارن فکر میکنن که دیپرشن و بیماری های روانی مثل اسکیزوفرنیا، مثل سپلیت پرسنالیتی، بیماری هایی هن که و دپرشن، اینا بیماری هایی هن که بده یا اصلا نگیم، هنوز به خاطر اون فکراست که توی ما مونده. و ما تا اونا رو نیاییم بهش اشاره بکنیم و بگیم آقا اون اشتباه بوده که اون موقع معلوم بابا فهم نداشتن، دانش نداشتن، شما دیگه از خرش جایتون پیاده شو، بی خیال بابا، و برو خودت به دکتر نشون بده. تا وقتی به اونجا نرسیم نمیتونیم مسئله دیپرشن رو حلاجی کنیم، که بسیار عواقب بدی هم داره دیپرشن. عواقبش اینه که خانواده ها از هم میپاشن، رابطه ها خراب میشن، کار انسان ها خراب میشه، زندگی ها رو خراب میکنه. دیپرشن واقعا بده و چقدر آدم ها اصلا یعنی زندگیت منحل میشه و چقدر آدم، چه بس آدمایی که خودکشی میکنن از سر دیپرشن تو سنای پایین. الان جوان ها خیلی خودکشی متاسفانه میکنن. یکی از چیزایی که توی سلامت روان خیلی خیلی مهمه اینه که حتی متاسفانه اونایی که امروزه بر این باور هستن که دیپرشن اوکیه و ما باید باهاش دیل بکنیم، کماکان فقط تنها کاری که میکنن میرن پیش یک دکتر، حالا یا روان پزشک یا دکتر خانوادگی، و یه قرص میگیرن و فکر میکنن اون قرص قراره بهشون کمک کنه، در صورتی که اون قرص به هیچ وجه به کسی کمک نمیکنه. اون قرص مثل یه چسب زخمیه که میزنی روی یک زخمی که باید روش چسب نزنی که هوا بخوره خشک بشه، ولی تو هی چسب رو میزنی روش، باند پیچی میکنی، این هی عفونت میکنه، هی خیس میمونه، و ولی چون قرص رو میخوری دردش رو نمیفهمی و مثلا میبینی یه زمانی میشه که انقدر این بد میشه که باید اصلا بری قطعش کنی به خاطر اینکه عفونت میکنه. حالا چرا من اینا رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه نه من روانشناسم، چون اخلاق ایرانی ها همینه، سعی بهم میگن میگه این مردی که چیکار است داره نظر میده. آره میدونی، یعنی تو چی میفهمی؟ آره. برو بابا دی جی، برو کارت، میدونی اصلا انیویز برای من مهم نیست. اگه کسی قراره این، اگه این حرفایی که منو تو داریم میزنیم به یک نفر کمک بکنه، من همون یه نفر برام مهمه. اصلا برام مهم نیست کسی چی فوش بده، چی بگه، یعنی به یه لولی میرسه تو زندگیت که این اتفاق خواهد افتاد. ولی نهایتا تو باید خودت به این نتیجه برسی که باید بشینی و فکر کنی، باید بشینی و فکر کنی، باید بشینی کند و کاف کنی، باید بشینی احساسات تو یکی یکی لایه به لایه ازش شروع کنی، بگی اوکی مثلا من الان ناراحتم، چرا ناراحتم؟ اوکی خب علت ناراحتی اینه که نمیدونم اصلا چرا ناراحتم. همونجوری که تو گفتی بیشتر وقتا تو دیپرشن تو اصلا نمیدونی چرا ناراحتی، فقط میدونی حالت خوش نیست. مثلا امروز بلند میشی میبینی حال خوشی نداری، به قول تو اصلا نمیخوای از رخت خواب در بیای. ولی همه اینا نشأتش از جاهای دیگه میاد، از جای دیگه نشأت میگیره، همه دلیل‌های بسیار نهادی و بنیادی داره.
یه سابکانشیسه، همیشه تو سابکانشیس ماست، ناخودآگاهمونه که یه چیزی داره آزارمون میده.
100% و تقریبا میتونم بهت بگم که حالا تو هر کسی دلیلش فرق میکنه، ولی 90-95 یعنی در واقع 99% حتی بخوای بگی، که حالا اون یه درصد میذاریم برای اکسپشن، چیزای خارق العاده ای که ممکنه وجود بیاد، ولی 99% اشکالی که آدم ها از لحاظ ذهنی براشون به وجود میاد، به خاطر اینکه میدونید دیپرشن یک بیماری ذهنیه که یواش یواش اگه بهش اشاره نکنی، مثل من دیپرشنم و انگزایتیم، چون که 8 سال دارم باهاش سر کله میزنم، الان روی بدنم هم داره اثر میذاره. مثلا کمردردهای مزمن من دارم، گردن دردهای مزمن دارم، دل دردهای بدی دارم میگیرم، و اینا همش آره اینا همش به خاطر اینه که وقتی که تو دپرشن تو مراقبت نکنی و تیکر نکنی و باهاش دیل نکنی، شروع میکنی یواش یواش بگین از اینکه زندگی شخصی تو، زندگی اجتماعی تو هی خراب میکنه، فیزیکت هم داغون میکنه. و همه اینا برمیگرده به یک چیز، همون چیزی که من داشتم بهت میگفتم، وقتی که حالا علتاش مختلفه ولی همش برمیگرده به ناراضی بودن انسان‌ها از خودشون.
دقیقاً
از خودت.
دقیقاً
از خودت ناراضی هستی. یعنی از خودت، با خودت دوست نیستی، با خودت عاشق خودت نیستی، از کارهایی که داری میکنی تو زندگی راضی نیستی. اگه که بلند میشی داری روزی 1,000,000 دلار هم در میاری، اون 1,000,000 دلار شب که میخوای بخوابی باعث نمیشه که بگی دارم گرم، امروز ترکوندم، امروز خوب بود، امروز به 2 نفر انسان دیگه کمک کردم، امروز زندگی 5 نفر خوب کردم، امروز خودمو بهتر کردم، یک انسان کاملتری شدم. نهایتش اینه که میری میخوابی و میگی ایول امروز 1,000,000 دلار ساختم، میخوام بکنمش 100 میلیون برم یه دونه هواپیما بخرم. اون هواپیما رو که خریدی بعد میگی که خب هواپیما رو خریدم، مثل ماشین دیگه، دیدی ماشین تو بهترین ماشین هم بگیری اگر بعد از یک ماه توش بشینی ماشین تمیز تمیز بود از دیلرشیپ گرفتی، اون مثلا میشه کثافت. نه مثلا
همه چی برات عادی
اولش میگی آره دیگه، انسان همین، اولش دستمال میکشی تمیز میکنی، بعد از یک سال اصلا ماشین شده گاربیج، اصلا دیگه نمیتونی توش بشینی خودت. حالا راجب همه چیز این هست، نهایتش اینه که من اینو خیلی دوست داشتم تو برنامه تو بگم، به خاطر اینکه صحبتم با هم قبلا کرده بودیم. خیلی خیلی از بچه‌هایی که من دور و برم میشناسم توی ایران و باهاشون در تماسم در شرایط بسیار سخت اجتماعی دارن زندگی میکنن، شرایط بسیار سخت زندگی مالی اجتماعی، و حقم دارن واقعا. یعنی من نمیبینم توی اون شرایط بتونی اگه بخوای با روابط و ضوابط اجتماعی زندگی بکنی بتونی خودتو بهتر بکنی، ولی یه راه داره که توی اون شرایط هم حتی بتونی شاد باشی و بتونی خودتو دریابی، و تنها راهش هم اینی که شروع کنی با خودت دوست شدن و آشتی کردن. میدونی؟ من همیشه به همه اینو میگم، خیلی اصلا نه اونو ولش کن، باید، یعنی حرفی که من دارم میزنم فوق‌العاده حرف عمیقیه، یعنی تو باید بری در بطن وجودت و ببینی اصلا تو کی هستی، چی کار داری میکنی، میخوای هدفت چیه، تو زندگی اصلا داری چرا نفس میکشی، تو اصلا چرا زنده ای، یعنی اصلا چرا، میدونی علت اینی که من امروز اینجا دارم با تو حرف میزنم چیه، علت این که من الان دارم ببین تو توی بدنت تریلیون تریلیون سلول های مختلف هست، اعضای مختلف هستن که همه چی باید این ساعت با همدیگه کار بکنه. اگر یه دونه از اعضای بدنت، همیشه این مثال رو میگفتن، تو اگه یه دونه موجت بره تو چشت کل بدنت از کار میفته، همه چی وای میسه تا تو اون موجه رو از تو چشت در میاری، بعد که در آوردی میگی چقدر خوب شد، دوباره ادامه میدی. فکر کن کل بدنت، کل پولی که تو زندگی داری یه دونه چیز بره تو چشت، همه چی وای میسه. خب فکر کن چرا همه چی داره به این خوبی کار میکنه که چی؟ که تو مثلا بری پول بسازی؟ این هدف زندگیه؟ که تو بری مثلا یه آیفون جدید بخری؟ خب بعدش چی؟ مثلا تو جدیدترین آیفون هم خریدی، بعدش چی؟ اصلا you know what؟ تو یه هواپیمای جت شخصی داری، بعدش چی؟ الان میخواد چیکار کنی؟ مشکل اینه که چی؟
میگم nothing really. I don't even think of those.
No, but what do you think of? Let me get a new job. Let me open a new show. What then? اصلا بعدش چی؟ Because تو تا وقتی خودت فکر نکنی تو میخواید با زندگی چی کار کنی و چرا اصلا هستی و چرا هدفت چیه، هیچ چیز دیگه معنی نداره تو زندگی. همش فقط تظاهره. همش تظاهره.
دقیقا.
همش تظاهره. It doesn't matter. یعنی پایه‌ای ترین چیزی که تو توی زندگیت میتونی داشته باشی اینه که خانواده هست و رابطه های دور و برت که آدم ها رو نگه میداره، بهش میگن، به انگلیسی میگن anchor. اینا آدم ها رو anchor میکنه، یعنی به زمین قفلت میکنه که تلاطم زیادی درت به وجود نیاد با زندگی که سخته. ولی اون تو به خانواده و رابطه های دورت هم بخوای فکر بکنی، نهایتش اونا چرا؟ اونا واسه چی؟ چرا من از این مادر و پدر به دنیا آمدم؟ چرا من تو ایران به دنیا آمدم؟ چرا من سال 1986 به دنیا آمدم؟ چرا؟ چرا من در شهر شیراز به دنیا آمدم؟ چرا من تو آفریقا به دنیا نیومدم؟ میدونی؟ یعنی مسائلی که اصلا فراتر از اینی که با خودت دوست باشی، باید یک ذره انقدر دنیای سر و صدا و وحشتناک و همه چی بوم 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 بوم، میری توی اینستاگرام بوم 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 بوم، سوشال میدیا لایک پست کامنت شیر، نمیدونم، بعد حالا بریم سر کار، بعد این پروژه رو بگیریم، آخرش هم میای مغز داغون خسته است فقط میخوای یه چایی بخوری، یه مشروب بخوری، یه یه نون بذاری دهنت بری بخوابی، دوباره فردا روز از نو، روزی از نو، دوباره بلند شو، بوم 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 بوم، پست پست پست، شیر نمیدونم این عکس رو بگیرم از این لباس جدید. آخه چرا مثلا تا حالا هیچ کدوم فکر کردیم که مثلا چرا ما اصلا، مثلا چرا مثلا ما الان به دنیا اومدیم، چرا مثلا من 1000 سال پیش به دنیا نیومدم، یا چرا من مثلا، چرا من 100 سال دیگه به دنیا نیام؟ همین تنها علتی که من عرص امروز توی کانادا تو این اتاق نشسته داره با تو حرف میزنه فرشته، اینه که سال 64 از اون مادر و پدر توی اون منطقه توی خاورمیانه به دنیا اومد و ما اون کلی اتفاقات افتاد که رسیده به امروز. خب هیچ کدوم اینا جالب نیست که چطوری این اتفاقا پشت سر هم افتاده که به اینجا رسیده؟ یعنی ما انقدر میایم اینا رو بیخیال میشیم، چیزای اصل زندگی رو بیخیال میشیم و میچسبیم به چیزای فرعی که باعث میشه دپرشن تو اون به وجود بیاد، باعث میشه که هیچ وقت نتونیم راضی باشیم. چرا؟ چون وقتی که همش دنبال جواب و دنبال رضایت در مال دنیا باشی، هیچ وقت این لیست تموم نمیشه. چون تو اگه بشینی الان برای خودت یه لیست بنویسی که من میخوام وارد کاخ سفید بشم، من میخوام یک برم به کره مریخ، اوکی اصلا رفتی کره مریخ، بعدش میخوای بری یه کره دیگه، بعدش میخوای بری کجا؟ میخوای بری ونوس، بعدش میخوای بری پلوتو؟ میدونی مسئله اینه که ما تا نیاییم توی خودمون حل بکنیم که اصلا
هدفمون چیه؟ آقا هدف من تو زندگی چیه؟ هر کی
هدفو ولش کن. تو کی هست؟ اصلا من کیم تو این دنیا؟ بجرم چی کار میکنم؟ هر روز صبح بلندشم بیکاری بکنم برم بگیرم بخوابم، خب این چه کمکی به من کرده؟ چه کمکی به بشریت کرده؟ چه کمکی به دنیا و یونیورس کرده؟ اصلا چی؟ خیلی حرفای سنگین توش به وجود میاد. ولی یه دونه کتاب هست که من خیلی خیلی دوست دارم به اسم The Four Agreements، خب که من اگه یه دونه کتابه که به هر کسی بگم بره بخونه این کتاب هست.
okay.
به خاطر اینکه یعنی اگه که واقعا بخونی، من کتاب Four Agreements رو حداقل تا حالا 5 بار 3 بار خوندم، بعضی از قسمت های خاصش رو مثلا یه چیز حدود 17-18 بار خوندم. خب فوق‌العاده کتاب راحتیه، یعنی فکر نکن چیز سخت فلسفه‌ای، زبانش زبان بسیار راحتیه که بخوای بخونی، مثل مثلا یه کتاب گرید 10، یعنی تو لول دوم دبیرستان نوشته شده، حتی شاید هم راحت تر، خب از آز نوشتنش میگم، ولی موضوعاتش زندگی تو دگرگون میکنه. به خاطر چی؟ به خاطری که دید تو روی زندگی عوض میکنه، میفهمی که هر چیزی که داری تو فکر میکنی بهش، فکراییه که بقیه انسانها گذاشتن تو ذهنت و هیچ ربطی به تو نداره. هیچی اصلا ربطی به تو نداره. اگه من یه دونه چیز یاد گرفته باشم که میخوام به هر کسی که داره میبینه یا میشنوه بگم، اینه که چی بگم که درست باشه، همه انسان ها فکر میکنن که همه چیزو میدونن و توی ذهن خودشون یک دنیایی رو درست میکنن، به خاطری که میدونین دنیایی که ما الان داریم باش دیل میکنیم، من و تو، هر چیزی، برای ماها، برای بیشتر ماها دو تا لول داره. خب یکی وقتیه که بیداریم، یکی وقتیه که خوابیم. خب مغز انسان تنها کاری که داره، که 24 ساعت داره انجام میده، اینه که dream میکنه. dream is the dream. The human mind is a dreaming tool.
Yeah.
It's very important we understand that. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه این چیزی که تو الان داری میبینی توی تصویر، دست که داری میزنی به هر چیزی، لمس میکنی، صدا، بو، هر چیزی که میشنوی، تصویری که داری میبینی که در واقع 90% قدرت مغز ما صرف پروسس کردن اطلاعات تصویریه، چون خیلی اینتنس، خیلی زیاد روی مغز بار سنگینی میذاره. تمام چیزایی که تو داری میبینی هیچ کدومش ما نمیبینیم. یعنی بخوای فکرشو بکنی اینجوری فکرشو بکن، مغزی که توی سر تو هست هیچ رابطه مستقیمی با دنیای خارجی نداره. مغز انسان مثل یه چیزیه که تو بکنیش توی قوطی کفش، خب، و از وقتی که به دنیا میای این تو قوطی کفشه همش میخواد ببینه بیرون چه خبره. آه این صدای چیه، اون تصویر چیه، این بوی چیه. همینجوری اینا رو که هی یاد میگیره، هی اطلاعات رو میکشه تو، میکشه تو، میکشه تو، و بعدا شروع میکنه به اینا سمبول، بهش میگن سمبول یا سنداق یا سمبول به فارسی نمیدونم چی میشه، سمبول
سمبول فکر کنم،
آره سمبول. هی میاد یکی یکی به هر چیزی یه سمبولی وصل میکنه که اون سمبول ها در واقع از زبان گرفته میشه. مثلا تو وقتی یه درخت و مغزت میبینه، تو مغزت نمیدونه که این چیه، اصلا نمیدونه این چیه، تو فقط میبینی یه چیزیه. ولی چون که مامانت وقتی بچه بودی میگفته درخت، و تو یاد گرفتی که این درخته، پس خب درخت، وقتی تو میگی درخت، یک واقعیت محضه. واقعیت محض دنیای بیدار بودن ما اینه که درخت درخته، اوکی؟ ولی وقتی که فرشته میگه که من یه درخت کاشتم توی حیاتم، درخت گل میده، خیلی خوشگله، الان چه اتفاقی افتاد؟ تو دیگه در مورد واقعیت محض دنیا صحبت نکردی، تو الان داری راجع به واقعیتی صحبت میکنی که توی ذهن تو واقعیته. ممکنه من بیام همون درخت رو ببینم بگم این که بوته است، این اصلا درخت نیست.
دقیقا.
اوکی؟
دقیقا.
پس دلیل نمیشه که تو داری اشتباه میگی یا من دارم اشتباه میگم، به خاطری که در حقیقت محض دنیا اون درخت هست، اون یک درخته، یک شیئه، منتها در دنیای فرشته اون یک درخت زیبای گله، در دنیای عرس یک بوته کوچولویه که 4 تا خار داره، در دنیای شوهرت یه چیزیه که فقط وقتشو میگیره، هر روز باید بره کود بپاشه، پاشو آب بهش بده. اوکی، انسان‌ها وقتی با هم به مشکل میخورن که میخوان حقیقت‌های ذهنی خودشون رو که مغزشون براشون درست میکنه بر دیگران بقبولن.
دقیقا، قالبش کنه.
حالا مادر شما، مادر من، مادر همه کسی دیگه، دوستت، همسرت، شریکت، هر کسی یه سری واقعیت‌ها تو زندگیش ساخته از وقتی که بچه بوده بر اساس به وسیله زبانی که در زبان ریشه فرهنگی، مذهبی و قومی وجود داره. زبان یک کشور ریشه های مختلفی داره. خب پس سمبول هایی رو که ما یاد گرفتیم به خاطر همین هم هست. تو اگه مثلا بیای توی آمریکا یا کانادا یا همون جایی که خودت هستی یا انگلیس بری به یه نفر بگی میشه یه درخت به من بدی، طرف میگه چی داری میگی؟
درخت چی؟
باید به سمبول هایی صحبت بکنی که اونا میفهمن. درسته؟ درخت یک چیز واقعیه، در دنیای محض واقعی وجود داره. خب پس تو وقتی میری به یه نفر میگی، به یه نفر انگلیسی میگی من یه درخت دارم، دلیل نمیشه که تو داری دروغ میگی، ولی اون نمیفهمه تو داری چی میگی، چون اون سمبولایی رو که تو رجیستر کردی تو ذهنت رجیستر نکرده. منظور من نهایتا اینه که هر انسانی توی زندگی، توی ذهنش، از دنیایی که ما همه داریم توش زندگی میکنیم یک دنیای دیگه میسازه که فقط برای خودش معنی داره و همه رو از دید لنز اون دوربینی داره نگاه میکنه که اون دنیا رو توی ذهنش ساخته. نصیحت ها، پند و اندرز هایی رو که به بقیه میده، نظر هایی رو که به بقیه میده بر اساس اونه. حالا بعضیا با علم به اینی که دارن به یه نفر خدمت میکنن و دوستش دارن نظرهاشون رو میدن، مثل مادر و پدرها. بعضی ها هستن که هدفهای بدی دارن و میخوان سر تو کلاه بذارن، میخوان تو رو از مسیر خارج بکنن، جیب تو بزنن، پول تو بدزدن، اعتماد تو جلب کنن، هزار تا چیز مختلف. در هر صورت مطلب، واقعیتی که در ذهن هر انسانی وجود داره، چه مادر پدر، چه دوست، چه آشنا، چه غریبه، با تو فرق داره، با من فرق داره، با همه فرق داره. یعنی ما اگر امروز 8 میلیارد آدم روی کره زمین داریم، 8 میلیارد دنیای مختلف داره زندگی میکنه توی ذهن هر کدومشون. پس چیزی که مادر تو به تو میگه برای تو زندگی نیست، برای تو هم ملاک نیست. و من این حقیقتا این مسئله رو به مادر پدر خودم هم خیلی واضح باید میگفتم و اخیرا این صحبت رو چند بار کردم که من فوق العاده دوستتون دارم، عاشقتونم، بهتون احترام میگذارم، نظراتون برای من تا وقتی که به من وارد، یعنی چی میگن، تحکیم نشه، چی نشه،
آره تحکیم فکرم
تحکیم نشه،
آره
نمیدونم، میبخشید، تا وقتی به من تحکیم نشه من با احترام میذارم بهتون. منتهای مطلب اینه که نظراتون به درد من نمیخوره. میدونی؟ یعنی unless که تو بخوای بری و از تجربه های دید بنیادی یک نفر دیگه که از زندگی ساخته بر اساس اطلاعات، تجربه و زبانی که خودش آموخته که کاملا با تو فرق داره، حتی اگر خواهر دوقلوی و برادر دوقلوت باشه، اینا کاملا آدم های مختلفی میشید. شماها میدونی این تحقیقات هم شده از لحاظ علمی، دوقلوهای آیدنتیکال رو که اومدن تحقیق کردن، کاملا اینا با همدیگه متفاوت بار میان، کمایی که توی یک خانواده و توی یک گروه دوستا هستن. اوکی؟ یعنی هیچ دو نفری مثل هم دنیاهایی که تو زندگیشون میسازن نیست. پس حرفی که مادر تو به تو میزنه حرف بدی نیست، نهایتش ته دلش خوبه، منتها بر اساس حرفایی که خودش آموخته که نهایتا به تو کمکی نمیکنه، به تو هیچ کمکی نمیکنه، به هیچ کسی کمک نمیکنه. حرفای منم به تو کمک نمیکنه، حرفای تو هم به من نمیکنه. هر کسی باید خودش بشینه تو ذهنش فکر کنه که برای من بر اساس هدفایی که تو زندگی دارم چه کاری درسته، چه کاری اشتباهه. و هر کسی هم بهتون هر چی بگه، اینکلودینگ خود من، اگه حرفی بزنیم همه داریم از دید خودمون حرف میزنیم با شرایط فعلی که ما داریم، که به همه مصداق نمیکنه هیچ چیزی، هیچ چیزی به همه مصداق نمیکنه. من خیلی به آدما میگم اون آدمایی که تو خیابون دیوونه هایی که میبینی دارن با یه نفر صحبت میکنن راه میرن، بهترین اگزمپلشه، اینا هیچ کدوم دیوونه نیستن، اینا ما بهشون میگیم دیوونه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت، در واقع truth, the truth و واقعیت یک دیدگاهی از بشریت بر اساس واقعیت محض زندگی، همون چیزی که بهت گفتم مثل درختی که وجود داره که ماها همه روش موافقیم. مثلا ما همه توافق کردیم به عنوان بشریت که آسمون آبیه، ولی ما میدونیم از لحاظ علمی که آسمون آبی نیست، آسمون سیاهه. ما اینو میدونیم، ولی انسان ها توافق کردن که آسمون آبیه. تو الان هر جای دنیا بری به هر انسانی بگی What color is the sky؟ بهت میگن آبی. به زبون خودشون هم بگی بهت میگن آبی، ولی ما میدونیم از لحاظ علمی آسمون آبی نیست، حتی آبم آبی نیست. آبم آبی نیست. اوکی؟ ولی ماها توافق کردیم که آب آبیه، ما توافق کردیم که آسمون آبیه، میدونی؟ و اینها باعث میشه که نهایتا چجوری این به دیپرشن برمیگرده، برای اینی که با خودت بتونی آشتی بکنی باید خیلی چیزایی رو که به طور پروگرام به ما آموخته شده از طرف خانواده، از طرف اجتماع، از طرف مدرسه، باید خیلی از این چیزها رو آنلرن کنی. اول باید برگردونی بگی اوه شت، اصلا هولدان، من چرا اصلا همچین فکری دارم، من چرا فکر میکنم اگر به حرف مامانم گوش ندم زندگیم بد میشه.
آره دیگه، چون ما رو ترسوندن از بچگی از این چیزا و این دیگه باورم.
آفری. پس باید چیکار کنیم؟ باید شروع کنیم خیلی چیزا رو آن لرن کنیم، unlearn به فارسی من نمیدونم چی میشه، ولی
یعنی که یاد نگرفته محسوبش کنیم.
آفرین. یعنی ما برای اینکه بتونیم با خودمون دوست باشیم، رابطه خوبی درست بکنیم و بتونیم به نهایت هپی بودن و خوشحالی برسیم، در بهش میگن کانتنت، من نمیدونم فارسی چی میشه، بتونیم کانتنت باشیم.
یعنی میدونستم
آرامش.
نه
آرامش
نه، کانتنت یعنی
رضایت
بودن، قانع بودن،
قانع و رز. آفرین. اوکی، قانع باشیم، راضی باشیم از زندگیمون و آرامش داشته باشیم، باید شروع کنیم و خیلی چیزهایی رو که توی ذهن ما تزریق شده به طور خواه ناخواه اینا رو چی گفتی آنلرن؟
یعنی نایاد، یعنی یاد گرفته محسوبش نکنیم. یعنی
آها، یعنی
I don't know.
آره آره خیلی خوبه، درست داری میگی، باید اون کارو کنیم، باید شروع کنیم اون کارو کردن، چون بر اساس علم، بر اساس تحقیقات، 95 تا 97 درصد تصمیماتی رو که ما هر روز داریم میگیریم تو زندگیمون که این تصمیمات از لحاف و کنار زدن شروع میشه، چیزایی به اون سطحی که بهش فکر نمی کنی، تا چی بگیم، چی بخوریم، چی نگیم، به چی دست بزنیم، چطوری پارتنرمونو ببوسیم، همه اینا بین 95 تا 97 درصدش به طور در سابکانشس داره اتفاق میفته. یعنی ما بهش فکر نمی کنیم و چیزهایی که سابکانشس اتفاق میفته همه بر اساس اطلاعات و دانش‌هایی داره اتفاق میفته که ما طی این سال‌های زندگیمون یاد گرفتیم. پس وقتی که اطلاعاتی که ما آموختیم اشتباه بوده، بر اساس قبول کردن اجتماع روی یک موضوعی بوده، مثلا زیبایی یک زن، مثلا آرایش قبول کردن متانت یک زن، اوکی؟ در ایران در جامعه خاورمیانه خیلی این معنا توافقی که سرش شده متفاوت با جزیره آنگولا و خیلی متفاوت با آمریکا، خیلی متفاوت با ویتنام، خیلی متفاوت با فیلیپین، با همه جا متفاوته. در نتیجه اگر که شما اونو توی ذهنت آنلرن نکنی، اون معنایی که تو ذهنت هست، 95 درصد تصمیمایی که داری تو زندگیت میگیری که بر اساس که پیامداش این بودش که پارتنرت کی بشه، دوست دخترت کی بشه، دوست پسرت کی بشه، بچه‌ت چه جوری بار بیاد، چه جوری بفرستیش مدرسه، همه بر اساس اون تصمیماته، کما اینکه خیلی از اون تصمیمات اشتباهه. پس ما باید شروع بکنیم، اگر که می‌خوایم از توی دیپرشن در بیاییم و خوشحال باشیم، نه جوابش تو پوله، نه جوابش توی کار. آدمایی هستن که توی قله کوه زندگی میکنن، از همه خوشحال ترن.
اصلا خیلی ها هستن، جدیدن شنیدم یه عالم آدم های پولدار یه هایی خودکشی میکنن،
بله،
همینیم، هپی نیستن.
خیلی ها که اصلا هر کسی تو بخوای پول نگاه بکنی خیلی زیادن، از مایکل جکسون که ما دیگه گنده تر نداریم دیگه. او مایکل جکسون پولدارترین جزو خواننده ها بود و معروفترین و محبوبترین خواننده توی دنیا بوده. یعنی ما هنوز که هنوز امروزه از مایکل جکسون گنده تر و لافتر نداریم کل دنیا. چرا مایکل جکسون خودکشی کرد؟
اصلا خوشحال نبود با خودش،
به خاطر که همونه علتش، چون خودشو نیافت، در نیافت. و مایکل جکسون همش دنبال همین بود که مردم رو چطوری راضی نگه داره، و وقتی هم که سعی کرد خودش رو دریابه و پیدا کنه که اون دریملندش رو درست، واندرلندش رو درست کرد، بچه ها رو می آورد، انقدر براش حرف درست کرد اجتماع، به خاطر اینکه با بچه ها زیاد رو برخورد داشت و جامعه ما دوست نداره اینو. مایکل جکسون واقعا یه بچه بود، خودش هم بچه بوده، حالا من نمیدونم کارای کرده یا نه، اون یه بحث جداست، ولی انقدر سریع اجتماع ریخ رو سرش که براش مسائلی پیش اومد که از اعصابی روانی و دپرشن و اینا، و بعدش هم موادی که استفاده کرد و نهایتش هم که ما میدونیم همه چی شد. ولی درست میگی، یعنی ما دیگه از آدمای موفق‌تر دیگه من بگم مایکل جکسون، فکر نمی‌کنم هیچ کس از مایکل جکسون تو زندگیش موفق‌تر بوده، هم از لحاظ هدفایی که داشته، هم از لحاظ اینی که میلیون‌ها آدم عاشقش بودن، با وجود تمام کارهای بدی که همه میدونیم کرده، وقتی مرد یکی از بدترین روزایی بود که من شخصا تو زندگی میدونم. یعنی یادم قشنگ اون روز تو تلویزیون اصلا قلبم یه دفعه شکست، گفتم مایکل جکسون نباید میرفت. میدونی یعنی چقدر آدم ها دوستش داشتن. پس از لحاظ ما آدم بسیار موفقی بود، ولی کماکان یکی از ناراحت ترین آدمایی بوده که تو زندگی بوده. اینا هم یکی دوتا هم نیستن، از اینا خیلی زیادن. رابین ویلیامز مگه نبود؟ کمدین بسیار موفق که همه رو میخندوند، همه فکر میکردن فوق‌العاده آدم شادیه، خودکشی. ایمی واینهاوس. انقدر از اینا زیادن، انقدر از اینا زیادن، میدونی خیلی زیادن آدمایی که خودشونو ول میکنن و فقط میرن دنبال چیزایی که باعث میشه نهایتا حتی اگه از لحاظ اجتماع موفق باشن خودشون کنسل میکنن، میکشن خودشونو. انیویز بحث های خیلی زیادی میشه که از روی اینی که چجوری بتونیم با دپرشن کنار بیاییم، و چون که میدونم این ماجرا هم برای تو مهم بود هم برای من. میبخشید.
و اینکه من خیلی خوشحال شدم با حرف زدم ارسجون.
عزیز دلی مرسی. مرسی از اینکه
it was wonderful. خیلی خوب. خیلی خوش گذشت.
مرسی از اینکه این کارو داری میکنی. امیدوارم ادامه بدی، یادت باشه. نگران نباش که ویورات کمن یا لیسنرات کمن، تو ادامه بده همینطوری، برو 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 برو، به یک جایی میرسی که اصلا خودت یک سال و نیم دو سال دیگه نگاه میکنی و میبینی چقدر آدم رو کمک کردی. اگه که برنامه هاتو به صورت که به صورت پایدار ادامه بدی، و من فکر میکنم کمک کردن به انسان ها تنها چیزیه که نهایتا تو دنیا ارزش داره، تنها چیزی که مهمه. چه چیزی دیگه مهم نیست. اگه بتونی به بقیه کمک بکنی، و اون کمک کمک مالی نیست اصلا، اتفاقا نیست. اون آدمای پولداری که فکر میکنن کمک مالی میکنن به این و اون دارن خیلی احساس خوبی میکنن، اونا هم هیچکدوم احساس خوب نمیکنن، فقط سطحیه. تو اگه بتونی زندگی یک نفر رو حتی یک درجه بهتر بکنی، کمکی که به اون شخص کردی و به خودت کردی، هیچ چیزی نمیتونه جایگزین اون احساس بشه. و من شخصا هدف زندگیمو این کردم که از این به بعد به بقیه کمک کنم و باعث بشم که زندگیشون بهتر شه. حتی همونجوری که به تو این صحبت گفتم، اگه به یه نفر بتونم کمک کنم، هدف من برآورده شده، آرزوم برآورده شده. و هدف شخصیمه که تا اونجایی که میتونم پیش برم. و کانال یوتیوبم برای همونه، کانال اینستاگرام هم برای همونه. البته برنامه های من همه به زبان انگلیسی هستن، نه به خاطر اینکه نمیخوام به هموطنام کمک کنم، بلکه به خاطر اینکه اگه من به فارسی میرفتم جلو، فقط میتونستم به 80 90 100 میلیون آدم کمک کنم. وقتی که با انگلیسی تو میری جلو، میتونی به میلیاردها آدم کمک بکنی. که امیدوارم که دوستایی که تو ایران زندگی میکنن همه بدونن که دیگه امروزه زبان انگلیسی لازمه زندگی و زنده بودن، و اگر که یاد نگیرن ایت بعد. یا
من میخوام ایانو ببرم ایران، تا حالا ایران نرفته، بعد همه ایران به من میگن خب فارسی یادش بده، یه ذره فارس میخواد بیاد اینجا فرش فارسی یادش بده. میگم
شما یاد بگیرید
انگلیسی، شما انگلیسی یاد بگیریم، ما که نمیتونیم. آره. بگیریم. مثلا من با سگم که انگلیسی حرف میزنم، بچه ها اینجور میگن او مای گاد سایه هم بلد انگلیسی بفهم و ما نمیتونیم بفهمیم.
همون بگو بهتون بر نمیخوره که سگ من میفهمه شما نمیفهمی.
ولی خیلی آها. خب باشه ارسجون، مرسی از اینکه با ما بودی و واقعا صحبت‌های قشنگ و جالبی کردیم. امیدوارم که هم لذت برده باشی و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز.
مرسی.
من خیلی لذت بردم.
به همچنین من امیدوارم که هر کسی که این برنامه رو دید و شنید لذت ببره ازش. مرسی که از من دعوت کردی، امیدوارم پیروز باشی، موفق باشی در هدفت و کلی برنامه‌های خوب تولید کنی. منم حتما تا اونجایی که بتونم فالو خواهم کرد و that's it. امیدوارم همه واقعا پیروز باشن و با خودشون، هر کسی بتونه inner peace پیدا بکنه و با خودش آشتی کنه و عاشق خودش باشه. تنها آرزویی که برای همه دارم همینه که با خودشون آشتی کنن و از درون عاشق خودشون باشن.
واقعا مرسی از اینکه با ما بودی، ممنون، خدافظی میکنم ازت، روزت بخیر، شب ما بخیر اینجا، خدافظ،
قربونتون، بای، بدرود بدرود.
خب همونجور که با ما بودین تا الان دیدین که با عرس بحث و گفتگوهای جالبی رو انجام دادیم. It was so much fun. خیلی خوش گذشت و همونجور که گفتم میتونید ما رو روی اسپاتیفای و روی یوتیوب فالو کنید، سابسکرایب کنید، حتما روی یوتیوب لایک کنید ویدیو رو، فالو کنید ما رو روی اسپاتیفای. Don't forget us, please. Do that girl. Do that boy. Yeah, do it. خب امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین. من که خیلی لذت بردم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.